Y aquí tú. Indias co. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان عزیز. حال شما خوبه؟ چند تا خوبی؟ خب الحمدلله. همایشمون راجع به چی هست؟ شادکامیو بگو حالا دیر اومدی، شوخیت هم گرفته، اصلا مزدهشو الان به شوخی کردن. همایشمون راجع به شادکامی و دو تا موضوع دیگه هست و بر همه انبیا اولیا ملائکه مقرب خدا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بر سلامتی امام زمان و همه خدمتگزاران دوستانشون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای اینکه انشالله این همایش برای ما خیلی خاص بشه، دعا کنیم که هر کدومون به یه چیزایی نیاز داریم که بشنویم دیگه. این سخنران برای خودش هر چی میگه، ملائکه اون چیزی که ما نیاز داریم تبدیل کنیم در گوشمون ترجمه کنه. و اگه میبینید اینجا ظاهرا کلی صندلی خالی هست، نه اتفاقا اینجا انبوهی از ملائکه نشستن و شما رو همراهی میکنن و خیلی از ارواح طیبه بزرگانی که فکرش هم نمیکنیدم شما رو همراهی میکنن و از همه یکی از مهمتریناشون امام زمانن که دعوتن و قراره که خودشون یادمون بدن که چی بگیم و خودشون اثرگذاری ایجاد بکنن. شادکامی کجا لازمه؟ همون جایی که هرچی تبسی میگیری نمیاد، همون جایی که میاد بعد همون جا سر جاش قفل تکون نمیخوره تا 10 دقیقه بعد لغو میکنی، بعد دوباره ماشین بعدی میگیری، بعد دوباره میره مثلا 500 متر جلوتر وای میسه میگه نمیدونم چرا لوکیشن کار نمیکنه. بعد همونجاست که به جای اینکه خیابون سمت راست بیاد عوضی خیابون سمت چپی رو بهش آدرس میده، دوباره دور محله یه دور میزنه. بعد همونجاست که مثلا راننده اعصاب نداره، بعد شما باید اعصاب داشته باشی بگی هر موقع خدا بخواد من همون موقع میرسم، نه یه لحظه زودتر نه یه لحظه دیرتر. و همه این لحظه هایی که من و شما به خاطرش به هم میریزیم و مردم جامعه به خاطرش به هم میریزن و هی میگن اه چرا اینطور شد، اه چرا اونطور شد، تو همین لحظه ها ما قراره که یه معرفتی داشته باشیم که بگیم که همه چی مرتبه، با وجود که قراره من سعی خودم بکنم که درست عمل بکنم، ولی دنیا جای شدنها و نشدنهای متعددیه که من باید یه مقدار با این دنیا آشناتر بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به ساعت مطهر امام حسین علیه السلام، مصداق اتم راضیه مرضیه قرآن. من ادیب هستم از قرآن اطلاعات دانشگاه تهران. من و دوستامون با شرکت در کلاس‌های مختلف تدبر و دوره‌های رشدی که نه بر اساس رفرنس‌های غربی بلکه بر اساس مباحث پژوهشی عمیق قرآنی و اهل بیتی در اومده، تونستیم که به یه مطالبی دست پیدا بکنیم. خیلی جاها دعوت میکنن، خیلی جاها از مهد کودک‌هاشون تا مدرسه‌هاشون تا رشته های دانشگاهیشون تا پایان‌نامه‌های دکتریشون رو با این مباحث دارن طی میکنن و جواب خیلی سوال ها رو ساده‌تر دارن پیدا میکنن. خودم ارشد روانشناسی تربیتی خوندم، منتها اگر 2 سال ارشد خوندم 4 سال طول کشید که اینا رو یه مقدار از ذهنم بذارم کنار و ببینم اصل ماجرای خدایی که ما رو آفریده و اون داره به ما میگه که شخصیت چیه، شاکله چیه، استرس از چی به وجود میاد، اختلال‌های مختلف نتیجه چی هستن، افسردگی چجوری ایجاد میشه، شادی به چه مسئله، یه غایت اصلی انسان چیه، به انسان مطلوب، به چه انسانی میگن انسان مطلوب، مراحل رشد چجوری باید باشه، اینا رو تازه تونستیم که از قرآن بخونیم و جلو بریم. انشالله که برای شما هم مفید باشه این همایش‌هایی که حالا سری همایش‌هایی که برای بچه‌های روانشناسی و بچه دانشگاه تهران تو دانشکده‌های مختلف در نظر گرفته شده. حالا آخر همایش بقیه‌اش رو هم بهتون معرفی می‌کنم که اگه دوست داشتین بتونین تو سیرش باشین. ما در حد خیلی خلاصه و فشرده مباحثی که فقط پایان‌نامه دکترا، چند تا پایان‌نامه دکترا کار شده تا اینا یکی در اومده و کتاب شده رو من یه گزارش گونه‌ای براتون میدم، منتها اگر شما بخواید بابی که براتون باز میشه ادامش بدین و از هر کلمه این مطالب و هر فصل این مطالب زندگی بسازید برای خودتون و دیگران، کتاب هاش هم موجوده که فکر کنم دوستان گذاشته باشن، و ارتباط با بقیه صوت ها و کلاس ها هم امکانش هست که باز تا آخر برنامه بیشتر توضیح میدم. یه صلواتی بفرستید با کلی نیت های خوب شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مهارت های شاد زیستن مبتنی بر قرآن. اول ببینیم که شادکامی به چی میگن. شما فکر میکنید چقدر آدم شادی هستید؟ چقدر شاد کام که میگن یه جورایی مفهوم آدم موفق بودن، آدم کامیاب بودن رو هم تو خودش داره. چقدر خودتون آدم موفق شاد میدونید؟ چه نمره ای به خودتون میدین و چرا این نمره رو به خودتون میدین؟ روش فکر کنید. از اونجایی که این همایش ما مباحث مختلفی رو به شکل فشرده میخواد ارائه کنه، شما ناچارید که تون تون فکر کنید و اتفاقا گاهی آدم از سمت چپ مغز میره به سمت راست مغز، خلاصه اینو با هم یه جا به جایی میکنن و میتونه تون ترم فکر. آیا شادکامی همون تجربه هیجان شادیه؟ یعنی اگه کسی مثلا قش قش داره میخنده این آدم شادیه، یا اگه کسی مثلا مجری تلویزیونه و پول میگیره که شاد باشه و بخنده این الزاماً آدم شاد و موفق و یا مثلا خوش اخلاق و اینهاست، یا اینکه بعد این به چه چیزایی ربط داره؟ شادکامی و شادزیستن در روانشناسی. یکی از مفاهیم اصلی مرتبط با سلامت روان و بهزیستی ادراک شده در روانشناسی و مربوط به حوزه مطالعات روانشناسی مثبت است. به معنای توازن بین هیجان‌های مثبت و منفی و رضایت از زندگی است. یعنی ما هیجان‌های مثبت داریم، هیجان منفی داریم، اینا باید یه تعادلی پیدا کنن و حس رضایت از زندگی داشته باشه. این تعریف دینر هست. نظریات مرد به ادراک شادکامی هم هستن که شما میتونید نظریه رفع نیازها و رضایت از دستیابی به هدف رو ببینید در سلسله مراتب نیازهای مازلو، یا نظریات فعالیت و مهارت رو ببینید که میگه اگر ما مهارت‌های زیادی بلد باشیم یا آدم موفق و شادی میشیم، یا نظریات شخصیتی که آمادگی های شخصیتی مثل امید، توان کنترل و خوشبینی رو به شکل درونی مطرح میکنن که آدم لازم نیست هزار تا چیز داشته باشه، همین که از درون یه چیزایی داشته باشه میتونه آدم شاد و موفقی باشه، یا به قول مازلو اگر سلسله نیازهاش تامین بشه میتونه آدم شادی باشه. البته اینا درست هستن یا نیستن جای بحث داره، که شاید هر کدوم از گوشه‌ای به موضوع نگاه کردن ولی نظریه کاملی نیست. برخی مؤلفه ها مانند مذهبی بودن، فقدان نگرانی، برونگرایی، تأهل، اعتماد به نفس بالا، جوان بودن، شاخص های سلامتی خوب، تحصیل کرده بودن، استقلال، شجاعت، تاب‌آوری در برابر مشکلات و فشارهای زندگی و رفتارهای مثبت در مطالعات تجربی با ادراک شادکامی و بهزیستی مرتبط بودن. یعنی همه دلشون میخواد که ازدواج کنن که خوشبخت بشن، دماغشون رو عمل کنن که اعتماد به نفسشون بالا بره که خوشبخت باشن، نمره های کارنامهشون خوب باشه که خوشبخت باشن یا شاد باشن. و البته میبینید که خلاصه بر اساس همینم هم خیلی انواع کرم ها و انواع زبان انگلیسی بخونی دیگه چقدر شما شاد خواهی بود، و انواع عمل های زیبایی چیزای متنوع رو به این آدم هایی که اینطوری فکر میکنن پیشنهاد میکنن که بلکه تو یه چیزی به دست بیاری که بتونی به خاطر اون شاد باشی. ادراک شادکامی به ارزش‌ها و اهداف، شخصیت و فرهنگ افراد وابسته است و لزوماً ارتباط مستقیمی با مؤلفه‌های بالا ندارد. خوش به حال کسی که اول جوانش اینجور چیزا رو بفهمه و یک بار خودشو خلاص کنه بره توی دنیای بالاتر از خیلی از مردم درب داغون جامعه بیسته و بگه من چقدر اینجا هوای بهتری تنفس میکنم و دنیا رو قشنگ‌تر می‌بینم. انشالله همه مردم جامعه هم وضعشون خوب باشه. ایشالله هر یکی از شما که معرفتی به دست میارید خدایی معرفتتون رو در کل عالم اثرگذار و منتشر کنه. پژوهش در حوزه شادکامی در قرآن کریم در ارتباط با شادی چیست؟ چه عواملی منجر به تجربه شادکامی میشوند؟ آیا شادکامی انواعی دارد؟ آیا کیفیت شادکامی ها با هم متفاوت است؟ چه نوعی از شادکامی دوام دارد؟ کدام شادکامی انسان را به مقصد میرساند؟ اینا قابل توجه. شما میخوای شاد باشی که چی بشه؟ و من با خودم تو را فکر میکردم که حالا این رانندم اعصابش حسابی به هم ریخته، من با خودم گفتم من الان دیرم شده، مثلا شما الان چطور اینقدر خودخوری میکنی؟ فکر کنم خیلی ها زود رسیدن، خیلی هم دیر رسیدن، خیلی هم حرفاشون رو تا آخر زدن، ولی یه چیزی از همه اینا مهمتر هست، اونم این که تهش میخوای چه اتفاقی بیفته. خیلی از راننده ها مرتب مسافراتشون رو تونستن به مقصد برسونن و اون 10 تومنه و اون 7 تومنه و اون 12 تومنه رو بگیرن، ولی تهش چی شد؟ آیا همین که من اینو گرفتم الان به موفقیت رسیدم، یا یه غایتی بالاتر از همه اینا باید باشه تا آدم بگه که میخوای خوشحال باش میخوای نباش، اما خدا رو شکر که تو این جایگاه هستی. تعاریف، باورها، صفات و رفتارها، انواع هیجان در قرآن کریم با عباراتی مثل، با انواعی مثل غم، شادی، ترس، خشم، نفرت و با عبارات‌های مختلف قرآنی که می‌بینید، اینا قابل جستجو هستن و حتی جدای از این واژه‌ها، مفاهیمی که مرتبط میشه از حال و هوای آدم‌ها، اینها نشون دهنده مباحث این تیپی در قرآن هم هست. تا یادم نرفته بهتون بگم اگر دلتون میخواد که پایان نامه های ارشد و دکترایی که داره در ارتباط با مباحث روانشناسی و از دل قرآن اینها در میاد، میتونید هر یک شنبه ساعت 8:00، یعنی امروز ما بودیم تو جلسه 8:00 اتاق دکتر بهرامی طبقه سوم اتاق پژوهشی، بیاید و شرکت کنید و کیف کنید، ببینید چطوری انواع شخصیت، چطوری درمان میگرن، چطوری مباحث رضایت از زندگی، خانوادگی، تربیت فرزندان و خیلی مباحث دیگه داره از قرآن با چه واژه‌هایی و با چه روش‌های پژوهشی در میاد. و اینکه میگن تدبر در قرآن اگر یاد بگیری خیلی جالب میتونی با قرآن کار بکنی و جواب سوالاتو بگیری، این تدبر چی هست؟ هیجان شادی خود دارای اصالت نیست. عجب. بلکه از لوازم یا نتایج رفتار، صفت یا باورهایی است که منجر به بروز هیجانی در فرد میشد و نتیجهش ادراک رضایت است. ایمان و عمل صالح، صفات زیبا، نیت‌های پاک، باورهای توحیدی، همگی با شادکامی، آرامش، فقدان ترس و غم مرتبطند. پس شما می‌بینید که ردپای این نکات رو تو سوره‌های زیادی می‌تونی دنبال کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به روزگار و آنچه از اساره روزگار باقی میمونه برای هر کسی، که همه انسان‌ها در معرض ضرر و خسارتن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و همه سوره های دیگه میبینید این مفاهیم تو خودشون داره. شادکامی و رضایت ناشی از سبک زندگی عابدانه از جهت کیفیت عمیق و از نظر کمیت پایدار و ابدی است. چه خوب، ما دنبال یه شادکامی همیشگی هستیم و از بهترین نوعش. نشاط و شادمانی که در نشه سبک زندگی مؤمنان ایجاد می شود دارای مراتبی است، یعنی آدم ها می تونن به مراتب متعدد شاد و راضی باشن. مراتب تجارب شادی، خودتون تو موقعیت های زیر نظر بگیرید، از نظر عمق و دوام این مدل شادی به خودتون نمره بدید. وقتی طلاتون گم شده بوده پیدا شد، لباس یا وسیله که دوست داشتین رو می خرید، بخشی از هزینه ازدواج جوانی رو فراهم می کنید، مدل شادی هاتون اینجا هر کدوم چجوریه؟ پس از انتظار زیاد وام خوبی براتون جور میشه، 40 میرید، آخ خدایا چی میشه؟ امام رضا رو زیارت میکنید، تو روزه امام حسین علیه السلام شرکت میکنید، گریه میکنید، بعد با چه شادی بیرون میاید؟ نماز خود را با خشوع حضور قلب میخونید، یه نماز اول وقت میخونید، از لطیفه که دوستتون تعریف کرده میخندید، علم نافعی رو به یکی آموزش میدید، غذای خوشمزه‌ای رو میخورید. اینا مدلاش با هم فرق میکنه از لحاظ عمقش، از مدل نوعش، از لحاظ پایداریش. پس نوع نشاط، شدت و ضعف اینا متفاوتن، اینا هم به اهمیت اون موضوع مربوطه، هم لازمه ادراک شادی خود رو در موقعیت ها اونگونه که باید باشه تنظیم بکنیم. شادکامی در قرآن یک تجربه هیجانی و لحظه‌ای صرف نیست، بلکه با ابعاد شناخت و رفتار در ارتباط تنگاتنگ است. ما یه چند تا تئوری از این مباحث که طبیعتاً اینا صفحات اولیه کار پژوهشی است میگیم و میریم سراغ اون 6 نوع مشخص و راهکارهایی که دار. حتی میتونیم اینو خیلی سریع خوانی بکنیم و برسیم به اینکه شادی‌های قارونی سوره قصص، شادی افراد بدکار در سوره متففین، اینا شادی‌هایین که خیلی هم ارزش ندارن. پس مدل به مدل شادی با ارزش و بی ارزش میتونه باش. چند روایت، غم و شادی انواعی دارد و هر یک میتونه از نوع مطلوب و نامطلوب باشند. لذتی برای آن چه نقص و زوال میپذیرد نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام. غم مرض نفس است. حزن جسم را نابود می کند. ما به هر حال باید مواظب خودمون باشیم که درگیر غم و حزن‌های مختلف نشیم. چه بسیار غمناکی که غمناکیش او را به شادمانی دائمی بکشاند. یعنی یه غمی پیدا کنیم که یه راهی پیش پای ما بذاره و یه حرکتی بکنیم که از اون به بعد چنان زندگی خوبی بکنیم که هیچ وقت انقدر خوب زندگی نکرد. پس آدم میتونه از غمهاش هم یه تبدیل بزنه و حرکت کنه به سمت بهتر. شادی به هر قیمتی نه. امام علی فرمودند چه بسیار فرحناکی که فرحش او را به سمت اندوه پایدار بکشاند. چقدر روایت تو این زمینه است، مثلا دوستی به دنیا و مادیات موجب غم و اندوه می شود. اینا هم ریشه های یه مدلایی از غم. خب اینو یه نگاهی بکنید، هیجانات مثبت با جهت مثبت، هیجانات منفی با جهت منفی. اونایی که مثبتن اثرات مثبت پایدار، رضایت حقیقی، جزای نیک در بهشت، و اونایی که منفین اثرات و نتایج منفی پایدار، نارضایتی و پشیمانی و سزای بد در جهنم. بهتر شد تصویران؟ خداش چه صبری دارید شما. اینا پس مبناهاشون متفاوت میشن و شادزیستنی که در مدار اطاعت خدا نباشه یه هیجان منفی حساب میشه. دوستان هیجان میدونی یعنی چی؟ باری کرده که میدونی. لزوم شناخت محسنین در قرآن. مصداق کامل افراد بانشاد در قرآن محسنین هستند. محسنین در ارتباط با دیگران فعالن، بروزی شایسته و زیبا در ارتباط با دیگران دارن، جریانی از خیر رسانی را ایجاد میکنه. ببین جریان یعنی از اینکه من خودم یه چیزی رو دارم صرفا خوشحالی نمیاره، تونستم جریانی از اینها رو ایجاد کنم. محسنین به رحمت خدا نزدیکن، اونهایی هستن که هدایت یافتن. آیات مربوط به هدایت یافتگی با رضایت، ایمان، احساس امنیت و آرامش و رشد یافتگی مرتبط است. از محسنین قرآن حضرت یوسف علیه السلام رو میشه نام برد. خب رسیدیم به سر بحث. منبع پژوهش پایان‌نامه دکترای معناشناسی و درمان افسردگی در قرآن. ای عجب، پس همچی پایان‌نامه‌ای بوده. بعد نه تنها معناشناسی شده یک کتاب عالی، درمان شده یک کتاب مفصل، درمان شماره دوش در اومده که دونه دونه کیسایی که دیده شدن و چقدر زودتر و دقیق‌تر مدل افسردگیشون شناخته شده، خیلی دقیق تر از همه انواع افسردگی که تا حالا خلق عالم میگفتن، و در چه زمان کمتری این آدم خوب میشه. جالبه پژوهشایی که به قرآن عرضه میشه، میگه اولا این مطلبی که داری میگی یه ذره بازش کن ببینیم چی میگی. میگی ما وقتی میگیم افسردگی یعنی آدم بدبخت، آدم ناراحت، آدمی که دچار رخوت شده، تو کاراش وقفه ایجاد شده، خیلی وظیفه‌ش رو دیگه انجام نمیده، خوشحال نی. قرآن میگه گرفتم، پس که خدا میدونم که چی میگی، ولی حالا بذار من برات بگم افسردگی یعنی چی. اولا که یه نو دو نو نیست، اینطوریه. اولا که هر مدل نشانه ای مال هر مدل افسردگی نیست، پس آدما به دلایل مختلف میتونن ناکام باشن. 6 سوره خاص انتخاب شد، اگرچه از همه سوره ها میشه استفاده کرد، ولی با این 6 سوره 6 مدل افسردگی در اومد و راهکارهاش تو همون سوره ها و درمان ها، پروتکل ها، تست ها. و بچه‌ها براتون بگم، وقتی واریانس میگیرن، انحراف معیار میگیرن تو روش تحقیق، میخوام ببینن سوالات پژوهش که در اومده، تستایی که در اومده، کار میدانی که شده، با چه انحراف معیاری قابل اغماز و چشم‌پوشیه. انحراف معیار 0، یعنی یک معجزه فقط میتونه یه انحراف معیار 0 بده که بگه دقیق تمام سوالایی که در اومده تو هدف و درست اونجایی است که باید باشه. سوره مبارکه غاشیه مدل افسردگی سرشکستگی رو آدم عاملت و ناسبهی که زحمت کشیده، هزار کار کرده ولی به نتیجه نرسیده و الان احساس بدبختی میکنه در همه زندگیش رو مطرح میکنه، علتش رو مطرح میکنه و راهکارهاش رو مطرح میکنه. سوره مبارکه فجر افسردگی ناشی از حقارت. فعمل انسان ازا مبتلاه و ربهو فاکرمهو و نعمهو فیقول و ربی اکرمن، و اما ازا مبتلاه و فقدر علیه رزقهو فیقول ربی اهانن. یه جا که بهش امکانات میرسه میگه وای چقدر خدا منو دوست داره، یه جا که ازش دریغ میشه، کم میشه، تو زندگی تنگیا پیش میاد، میگه خدا اصلا معلومه من دوستم، خدا معلومه من کار من احساس کنم بهم توهین شده. بعد خدا یه کلا میگه یعنی اصلا چی داری میگی، از کدوم زاویه باید به زندگی نگاه کنی، کدوم زاویه وایسادی و چه حرفایی رو داری مرو. معلومه که خدا همه بنده هاشو دوست داره، ولی تو قرار بوده به داد یتیم و مسکین برسی، قرار بوده که اینقدر عاشق مال دنیا نباشی، قرار بوده که راهکارها مطرح میشه. سوره مبارکه متففین افسردگی تطفیفی. آدم متفف، آدمی که وقتی برای خودش میخواد عالی میخواد، وقتی به بقیه میخواد بده دستش اینجوری از جیبش خیلی در نمیاد. وقتی ازش میپرسی که از دیگران چه توقعی داری، او لیست مینویسه تا کجا من توقع داشتم این کارو بکنه، این کارو بکن. بعد میگم خودت براشون چی کار میکنی؟ ببینی که دو سه تا نکته بیشتر نداره که بگه. این کتاب فجار لفی سجین، آدم تنگ و روزگارش در دنیا و آخرت هم تنگ خواهد بود. سر مواره که عبس افسردگی مقایسه‌ای، اونایی که به اون آدم پول داره اهمیت دادن، ولی اون نابینایی که این همه سعی و خشیت و مطالبه داشت برای یاد گرفتن و بهش اهمیت ندادن، تو مقایسه آدم به چی اهمیت بده و به چی اهمیت نده؟ همش صاحبان ثروت و مقام رو اگر نگاهشون برای آدم مهم باشه دوچار یه بدبختی‌های خلاصه میشه. سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله. افسردگی ولایت ستیزی هست. والذین کفروا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. یه عده‌ای هستند که به این پیامبر ستیز دارن و یه عده دیگه ای همراهی میکنن و حالشون خیلی خوبه. سوره مبارکه طه، افسردگی معنوی. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر که از خدا دور میشه زندگیش خیلی جالب در نمیاد. آشنایی با 6 سبک شادزیستن بر اساس آموزه‌های قرآنی و تلاش برای تجربه آن، اینا مطالب بعدی هست که تازه بعد از همه اون پایان نامه ها و مقاله و کتاب ها حالا یه تبدیل خورده. ببینیم که چطور میشه تو زندگی این همه خوب و خوش بود. رابطه با خود، رابطه با پدیده‌ها و رخدادها، رابطه با خدا، رابطه با دوستان، رابطه با افراد لازمه به توجه و رابطه با ولی، اگر درست تنظیم بشه بر اساس هر کدوم از این شناختایی که ما به دست میاریم، دونه دونه فکرها، شناختها، هیجانها، رفتارها، صفتها و حسهای آدم تو جای خودش قرار میگیره. هر جا احساس کردین که عجب چقدر تون دارم میرم، من اینو چجوری یادم بمونه، چجوری به کار بگیرم، چجوری بعدها، ببین میگه ملائکه هستن، شما دعا میکنین، بعد فکر خوب، حس خوب، حافظه خوب، یادآوری خوب، همه چی دست ایناست، همه چی دست خداست که یه واسطه هایی رو معین کرده به داد ما میرسن. پس هی دعا کن. تازه ما هنوز اولیش رو هم شروع نکرد. یه نگاه بکنید به این تست که در جریان باشید. اگر شما خواستید اهل استفاده از این مباحث و ارائه این مباحث و مشاوره با این مباحث بشین، دونه دونه این تستا میتونه در اختیار شما باشه. به افراد اینو میدین، خودشون ارزیابی میکنن، عمرش در میاد، معلوم میشه اوضاع چقدر خوبه یا نیست. از زندگی خود احساس رضایت دارم، شادی های من به سرعت به غم تبدیل میشود یا نه. شما میتونید تو هر کدوم نمره 1 تا 5 به خودتون بدین، ولی الان نمیخوایم جمع بزنیم. از کاری که انجام میدم احساس بیهودگی دارم، برای زندگیم برنامه بلند مدت دارم. هنگامی که از دیگران بی احترام ببینم غمگین نمیشم. اینکه دیگران در مورد من چه فکر میکنن برایم اهمیت زیادی دارد. با اینکه میدانم برخی رفتارها مثل غیبت گناه دارد، اما بازم انجام میدم. به نماز اول وقت پایبندم، رابطه خوبی با خدا ندارم. نسبت به برخی افراد حسادت میکنم. به نظر من هر کسی پول بیشتر و اعتبار بیشتری در جامعه داشته باشه خوشبخت‌تره. رابطه من با دیگران چطوره؟ ارتباط با دوستانی که دارم منو به خداوند نزدیک میکنه یا نه؟ چه جور دوستایی داری و از اینکه با اینا رفت آمد میکنی روز به روز داری بهتر میشی، روز به روز داری سست‌تر میشی؟ هر چیزی که ارزش داره مسخره میکنن، هر چیزی که فقط جنبه دنیایی داره تحویل میگیرن. چه جوریه؟ رفع عیب‌هایی که دارم از اولویت‌های من در زندگی است. نسبت به اتفاقات زندگی زیاد حسرت میخورم. آخ چقدر حسرت بده. هنگامی که اعضای خانواده حقوق من رو رعایت نکنن براشفته و خشمگین میشم. یعنی کافی یه ماشین جلوی آدم بپیچه اشتباهی، بعد دیگه هر چه دودمانش بر سرش آوردن سر این ماشینه خالی کنه. اینکه خواسته های افراد دور و برم رو برآورده کنم برایم اهمیت داره. مال کدوم سوره است؟ ای گفتیم سوره متعففین. بله درست گفت. بیشتر از اینکه به نیازهای دیگران توجه داشته باشم، نیازهای خودم برام اولویت داره. اطاعت از خدا برام اولویت داره. به دلیل مقاومتی که در مواجهه با سختی‌ها در زندگی دارم خرسندم. من مقاومت دارم در مقابل سختی‌ها. یعنی کافیه شماهایی که دلتون میخواد ازدواج کنید که خوشبخت بشین، اول به خودتون بگید که اگه کدوم مشکل تو زندگی برای من پیش بیاد من طاقتشو دارم. بعد خواستگار اول که میاد ببین این که قدش خیلی بلند نیست، ولش کن، مشکل پیش میاد. این تحصیلاتش رو من نمیخوره، مشکل پیش میاد. این یه قرص باید هر روز بخوره، نمیشه که، مشکل پیش میاد. این خونهشون محلهشون یا بالاتره یا پایینتره، مشکل پیش میاد. اینا فامیلاشون مثل فامیل ما نیستن، مشکل پیش میاد. اصلا ما فکرمون خیلی با هم هم مقصد و هم جهت نیست. خب معلومه که مقصد باید واقعا تو زندگی با یکی واقعا باید باشه، مشکل پیش میاد، ولی ما مقصدامون یکیه، ولی همه مدل رفتارامون یه جور نیست، مشکل. پس ببخشید شما طاقت کدوم مشکل تو زندگی دارین که به ازدواجی بیانجامد و بعدم که به خوبی و خوشی 50-60% اوضاع خوبه، یه سنخیتای هست میشه با این آدم ازدواج کرد، بعد از ازدواج ما تو این زمینه با هم تفاوت داریم، نه من خوشم نمیاد، من نمیتونم تحمل کنم. پس شما تحمل چه مشکلی رو دارید که بتونید خوشبخت و راحت زندگی کنید اگرچه همه چی بر وفق مراد هم نباشه؟ ما قراره یه گریزایی به بحث ازدواج بزنیم، نه؟ یه سوال ما لابلای مباحث که با هم دیگه جمعش میکنیم اینه که کی میتونه زودتر ازدواج کنه و خوشبخت زندگی بکنه؟ دنبال این سوال بگردین. ضمناً گوشه ذهن خودتون اینو بذارید که من نسبت به چه چیزایی خیلی آسیب پذیرم و زود به هم میریزم، تو کدوم این مدل ها من میتونم خودم رو پیدا بکنم و راهکارش انشالله با دعایی که میکنین چی هست که انشالله برای هممون محقق بشه. برای اینکه برای هممون محقق بشه هر کی برای حاجات بقیه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. واقعا این صلوات ازش کار برمیاد و خیلی بهش اعتقاد داره. خب قدرت تحلیل فتنه های اجتماعی را ندارم یا دارم؟ میفهمم که من تاریخ بلدم، من جغرافی مقداری بلدم، من اوضاع احوال رو میتونم تحلیل کنم، من نکته های عقلی و احکام ثابت عالم رو روش فکر میکنم و تو هر تنشی که به جامعه وارد میشه من هم دچار فتنه و آسیب نمیشم. همواره سهمی برای مستمندان از مالم قرار میدهم. اینا هر کدوم نمره داره که میتونیم نمره خودمون رو آرزو کنیم که بهتر بشه. خب حالا این انواع مختلف هر کدوم یه اسمی داره. اگه مدل افسردگیش یه اسمی داشت، حالا مدل شادکامیش بر اساس سوره غاشیه به دلیل شادکامی به دلیل دستیابی به منفعت شادکامی سودمندان است. یعنی هم آدمی که احساس میکنه چقدر بدبخته، همه کاری کرده به جایی نرسیده، میتونه یه جوری از این بد نیت‌های خودش و مقصدهای خودش و مسیرهای خودش رو انتخاب کنه که مقصد اگر مقصد باشه در همین لحظه مستجابه و آدم به هدف رسیده است. مثلا شما نیت میکنید که جزء زائران 40 باشید، حالا چه جور شد که برید چه جور نشد که برید، این نیت شما محقق شده و اسم شما نوشته شده. شما نیت میکنید که دانشگاه قبول شید، که فلان رشته رو بخونید، که به آدمها خدمت کنید، به بنده های خدا خدمت کنید، به خدا نزدیکتر بشید، آدم خوبتری بشید. پس چه درس شما تموم شد و شما وارد کاری شدین و این اهداف رو دنبال کردین، چه همین وسط های درس خونه یکی اومد از شما یک سوال پرسید و شما گفتید من همچین نیت هایی دارم دیگه، پس الان کمک کنم. چه اینکه تو هر جایگاهی که قرار گرفتید خواستید از خدا دورتر بشید، تکبر اومد سراغتون، رفیق بده اومد سراغتون، مطالب انحرافیه تو کتاب ها اومد سراغتون، اگه هدفاتون رو درست انتخاب کرده باشین پس شما مقصد رسیده این، یعنی مرتب وسط مسیر جابجا نمیشید. اینجوری آدمی که شادکامی سودمندانه داره از هر راهی نشود به نتیجه برسه راههای دیگه بروش بازه، چون نتیجهش الزاماً افتتاحیه مطب تو خیابون گیشا نیست که ممکنه بشه و ممکنه نشه، بلکه اهداف بلندتر از اینها داره و در هر صورت محققه. یعنی شو نگه داریم بزبیم. شادکامی به دلیل دستیابی به رضایت، شادکامی ارزشمندانه سوره فجر. یعنی به جای اینکه هی بگم بهم توهین شد، امروز خدا دوستم داره، امروز دوست نداره، من به یه رضایتی میرسم، راضیتن مرضیه آخر سوره، که احساس ارزشمندی ثابتی بکنم سر هر چیزی، من احساس حقارت نکنم. شادکامی به دلیل دستیابی به رزق ماندگار، مدل سوره طه، شادکامی ماندگار. به دلیل دستیابی به پاکی، شادکامی اصلاح گرایانه سوره عبس. شادکامی به دلیل دستیابی به نشاط نعمت، شادکامی دیگر خواهانه سوره متففین. چقدر خوشبختن کسایی که همش به فکر دیگرانن، از اینکه اونها خوشی هایی دارن، نعمت هایی دارن، موقعیت هایی دارن، ماشین یکی چقدر تمیز، خونه یکی چقدر قشنگه، اداره یکی چقدر به کارمنداشون میرسن، فلان بچه چقدر توپل و قشنگه، و همینطور اینا موضوع دارن برای شاد بودن و خوشحال بودن. شادکامی به دلیل دستیابی به امنیت و حال خوش، مدل اطاعت پذیرانه، همون اسلحه باله هم. کسایی که اهل اینن که ببین هر کسی آخرش زیر بار یکی میره، نمیشه بگیم ما زیر بار هیچکی نمیریم، آخرش یا زیر بار حق میره یا زیر بار باطل میره، آخرش یا تو خیمه امام حسین ساکن میشه یا تو خیمه یزید، وسطا نمیشه مرتبا را رفت. و آدم آخرش یا اهل رفاقت با این پیامبر میشه یا جزء کسایی میشه که شانع پیامبر میشن و ابتر میشن و ناکام میشن. دعا میکنیم که انشاءالله ما اولیه باشیم. شاد کامی سودمندانه سوره مبارکه غاشیه. نتیجه نوعی از سبک زندگی است که هر فرد دارای مقاصد پایدار و حقیقی، تفکر فعال و خلاق و همینطور رفتارهای هدفمند است. اگه دارید یادداشت میکنید، این هدفمند بودن، مقصد دار بودن رو یادداشت کنید. ضمناً دوستان، ما وقتی یادداشت میکنیم ممکنه هیچ وقت هم نریم یادداشت رو بخونیم، ولی همین الان اولا جلوی خواب رفتن ما رو میگیره، توجه ما رو جلب میکنه، کمک میکنه که این مطالب تو ذهن ما بمونه. حتی اگه تو موبایلمون شروع میکنیم 4 تا نکته از هر کدوم یادداشت میکنیم، اینا برای ما میمونن. اگر نه بعد جلسه میگیم خیلی مطلب بود، ولی باید خودت بودی. هرچی میگه خب یه نکته بگوین چی رفتی همه، اگه خودت بودی خلاصه خیلی برات جالب میشه. پس به خاطر خودتون بعضی نکته رو در حد نوت برداشتن. اینجا مقصد خیلی پررنگ. در نتیجه رضایت وصف ناپذیر را تجربه کرده و از سعی و تلاش خود در زندگی راضی است. این رضایت در چهره فرد خود را نشان میدهد. دقیقا تو این سوره چهره یک عده‌ای که مسفر است، چهره یک عده‌ای که علیها قبر است، آدم های قبار گرفته، داغون، آدم های خوشحال، بانشان، شما بدونید که هر جوری که آدم ها باشن تو چهرهشون اون حالت از ایمان یا و خرسندی یا گرفتاری و بیچارگی یا انواع اخلاق ها تو چهره آدم هم بروز دارد. واژه های نائمر، لسعیه ها راضیه، آدم های خوشبخت این سوره. ارزیابی از خود اگه خواستیم بکنید، چند مورد از اهداف و برنامه‌های اولویت دار خود رو بر روی برگه یادداشت کنید، اونا رو اولویت بندی کنید، بگید که برای هر کدوم چقدر در هفته وقت می‌ذارید. می‌دونید ما گاهی اوقات هدف و مقصد داریم، گاهی اوقات اصلا نداریم. به شما بگن که برای چی زندگی می‌کنی؟ برای اینکه حوصله‌ام سر نره، برای اینکه خوش باشیم، برای اینکه هستیم حالا تا 3-4 سال بالاخره لیسانس رو بخونیم، یکی دیگه برای ما برنامه‌ریزی می‌کنه، دیگه لازم نیست به چیزی فکر کنیم. بعد تا لیسانس رو میگیریم میگیم ای وای بدبخت شدم، حالا چیکار کنم، حالا دیگه نمیدونم اصلا برای چی باید زندگی کنم. آها، من اگه ارشد بخونم و دیگه یه 2 سال دیگه یکی هست برای من برنامه‌ریزی کنه، بگه دیگه به هیچ چی فکر نکن. ارشد رو میگیری باز میبینی که دوباره بدبخت شدی. الان چیکار کنم؟ من یه 4 سال دیگه هم بخونم دیگه کولاک میشه. 4 ساله رو میخونی بازم اتفاق مهمی برات نمیفته. کافی آدم بدونه تو این دنیا دنبال چی میگرده که از الان جزو به هدف رسیده های عالم باشه. امروز روز یکشنبه است. اگر خانم خاک پور اومدن بهشون بگیم یه کتاب صحیفه فاطمیه به من بدن، در دعای روز یکشنبه حضرت زهرا ببینید چجوری دعا میکنن. اللهم اجعل اول یومی هازا فلاحا و آخره نجاها و اوسطه صلاحا. خدا یه کاری کن من از اول امروز صبح خوشبخت باشم. ببخشید ما فکر خوشبختی یه نقطه است اون تحت و در روز بهش برسیم. نه، من خوشبخت هستم، سلام علیکم، اول صبح حالتون خوبه، با خوشبختی اصلا صبح میکنم و آخر مقصدم و نجاح میخوام. خدای من میخوام که جزو آدمای اهل آتش نباشم و جزو رفتارهای کافرانه، صفتهای کافرانه. میدونی انواع اقسام بدقلقی رو تو قرآن اسمش رو ذره کفر میگه، اون روی کفری منو در نیارا، اینا همه اسمش کفر. و انواع رفتارهای سلامت اسمش ایمانه، انواع پرحوصلگی، خوش اخلاقی، بذله‌گویی، خلاقیت، تمام اینا انواع ایمان و اینا عامل نجات. و من که میخوام خوشبخت صبح کنم و به نجات برسم، این وسطم از مسیر صلاح برم. نمیشه آدم مقصد داشته باشه عالی ولی از اون وری بره. گاهی ما میدونیم که میخوایم به چی برسیم ولی جور دیگه میریم. من امروز میخوام مطالعه کنم. خب بذار اول آشپزخونه رو بریزم بیرون، یه دور همه چی رو از اول بچینم سر جاش، بعد میخونم. بعد خب آشپزخونه مرتب شد، زور شد دیگه تقریبا. خب من خب مطالعه کنم. بذار یه تلفن اول به مامانم بزنم تا مطالعه‌مو شروع نکنم، حرفامونو زده باشیم. تلفنه تموم میشه، بذار حالا من ببینم کار دیگه ندارم، میخوام مطالعه. خب بابا میخوای مطالعه کنی، بکن دیگه. نه، فکر میکنم که رو تختیو بکشم یه ذره صافتر باشه بهتر میتونم مطالعه. میشه رو تختیو ول کنی بری مطالعه‌تو بکنی؟ بعد اونی شب شده و میگه میشالله من یادم باشه فردا میخوام مطالعه کنم. بعد 100 سالی که من قراره مطالعه کنم، ولی حیف که از بس کار دارم نمیشه. میشه آدم اول مستقیم به سمت هدف شرکت کنه و بعد اگه وقت شد همه یه کارهای دیگه که هدف زندگی نیستن، عوارض زندگی ان رو بهش بپرداز. ما باید پول آب و برق بدیم ولی هدف زندگی این نیست. ما باید غذا بخوریم ولی هدف زندگی این نیست. ما باید یه شغلی داشته باشیم یه درآمدی در بیاد ولی هدف زندگی این نیست. حتی همه قرار نیست شغل داشته باشن، ولی همه قراره به یه هدف دیگری و نقش‌های خوبی در یاد گرفتن و یاد دادن و جریان ساز خیر بودن و همراه این پیامبر راه رفتن و فکر کردن و دیدن و شنیدن برسم و این کجای زندگی ماست. اگه مقصده رو پیداش کردیم، چقدر در هفته و روز داریم ما برای این مقصده وقت میذاریم تا این بشه وسط همه ی آنچه دیگه ای که داریم بشن دوروبر این و کمک کننده این، نه تازه برخلاف جهته. آیا برای برنامه‌های دارای اولویت خود وقت کافی میگذارید؟ آره، من 5 دقیقه در روزم به خدا فکر میکنم. خیلی خوبه. دلایل غمزدگی: عده‌ای هدف ندارند، عده‌ای برای اهداف خود برنامه ندارند، عده‌ای در برنامه‌های خود شکست می‌خورن و در تفکر مشکل دارند. یعنی میگه ببین من می‌خواستم پول جور کنم، نشد. برفتم نزول کردم. آفری، شما چند تا راه برش رفتی؟ هیچی، من به دوستم گفتم نداشت، خودم هم که نداشتم، تموم شد دیگه. ولی اینکه آدم میتونه 10 راه برای هر مشکلی پیدا کنه و اگر هر کاری نشود 10 کار دیگه میشود رو فکر کنه، این تفکر راه میفته. و جالبه براتون بگم تمام کارها که انجام شد یک معنی کامل حالا از قرآن برای افسردگی در اومد که تمام انواع افسردگی رو شامل میشه. بذار قرآن، بذار خدا برامون از اول بگه که چی باید اسمش رو بگذار. عدم اعتماد به خدا و عدم تفکر صحیح، این معنای و ریشه افسردگی است که از قرآن مشخص شد. یا اعتماد به خدا نداریم و نگران همه چیز هستیم، یا تفکرمون درست کار نمی‌کنه، بنابراین برای هر چیزی احساس زمین خورده بودن پیدا. عده اهداف ناپایدار رو در زندگی انتخاب کردن. مقصد داره ها، ولی وقتی بهش رسید می‌بینید که اینجا حالا چی، مثلا مقصد من این بوده که ازدواج کنم، ولی کردم. خب الان من چرا باز خوشبخت نیستم؟ یکی از دوستان میگفت بهترین همسر رو دارم، یه دختر دارم، یه پسر، خونه خریدیم، لیسانسم اون رشته که میخواستم خوندم، اون شغلی که میخواستم الان اومدم دارم، درآمدم خیلی خوبه، خودم چهره خوبی دارم، بچه هم یکی از یکی قشن، همسرم مهرم. اصلا من از زندگی احساس خوشبختی نمی کنم، انقدر حالم بده که نمیدونم چیکار کنم. ببین به داشته ها نیست، به مقصدهای کوتاه مدتی که اگه بهش برسم دیگه همه چی حله نیست. مقصد میتونه یه مقصدی باشه که از امروز من خوشبخت باشم تا همیشه و یه چیزایی رو بدونم که تو این دنیا میشه داشت و یه چیزایی هم نمیشه داشت و یه چیزایی هم به دست میاریم و دست میدیم، ولی همچنان میتونیم خوب به زندگی با مقاصد بالاتر ادامه بدیم. پیش به سوی تجربه شادمانی و نشاط سودمندانه. اهداف کلی خود در ابعاد مختلف: سلامت، معنویت، علم، مباحث اجتماعی، خانوادگی، شغلی و غیره لیست کنیم. ببین ما زندگیمون باید چند بعدی باشه. اگه کسی فقط مطالعه میکنه ورزش نمیکنه، اگه کسی فقط ورزش میکنه با دیگران خوب تعامل نداره، اگه خوب تعامل داره هیچ نوع درآمدی و آینده‌ای برای خودش مشخص نکرده، که من مثلا من آقا اگه زودتر دنبال یه شغل و یه درآمد مناسبی نباشم چجوری میخوام بقیه مراحل زندگیم رو ادامه. اینا رو آدم تو ابعاد مختلف باید دونه دونه داشته باشه و بعدن خب ببینه که کدومها اولویت دارن. بعد این اولویت ها رو پیدا میکنه، میذاره بالاتر. اونایی که بالاتر طبیعتاً وقت بیشتر، ذهن و فکر بیشتر باید که بهشون داد و بقیه رو تو راستای اونا مشخص کنه. یعنی فکر کنید شما اگر یه همایش برنامه ریزی در زندگی شرکت کرده بودین، اولین مطالبی که بعد به شما میگفتن این مطالب بود. چون اینا مخلوطی از چند تا مباحث دوره های رشد هست، اگر حواستون باشه و خیلی خوابتون نبره، ظرف این نیم ساعت یه ساعت شما یه مرحله رشدی باید بالا رفته باشین، از یه سطح 7 سال اول به دوم، یا از 7 سال دوم به سوم، یا از 7 سال سوم به 4 بتونید ارتقا پیدا کنید، تا بسیده تو کدومش باش. اولویت اهداف رو مشخص کن. حالا برنامه‌های عملی و عینی مربوط به این اهداف رو در مقابل آنها بنویسید و آنها را نیز اولویت بندی کنید. شما می‌خواید نیاز سلامتی ارتقا پیدا کنید، چه برنامه‌ای برش دارین؟ و کدوم این برنامه‌ها رو اول می‌ذارید، کدومش رو دوم؟ برای هر کدوم چقدر دارید وقت می‌ذارید؟ از خوب خوردن تا خوب ورزش کردن تا درست نشستن تا درست دیدن، درست شنیدن، درست تعامل داشتن. می‌دونید حتی اینکه همش آدما به هم خبرای بد میدن رو جسمشون اثر میذاره. یعنی شما کافیه که لازم نیستن کسی رو بکشیدش، همین که فقط پشت سر هم هی بگید وای اینطور شد، وای اونطور شد، همه دارن به هم مرگ هدیه میدن. ولی اگه بگید دوستان یه خبر خوب یکی بگه، همینطور هی فکر میکنه خبر خوب. دوستان دیشب ماه خیلی قشنگ بود، اینم شد خبر خوب. آره آسمون فوق العاده بود، یه نم بارونی زده بود، محشر بود. یه برگ تازه داده یکی از گیاهای باغچه ما. عجب، این خبر خیلی خوبیه. امروز یه روز کاملا متفاوتی خورشید طلوع کرد. میدونید که خورشید هیچ وقت از جای قبلی طلوع نمیکنه و همیشه یه تفاوت داره محل طلوع خورشید و محل غروبه و هیچ روزی عین روز قبلی نیست. اینا پر از خبرهای خوبه و خبرهای خوب متعدد در اطراف ما هستن که یک عده جوان با انگیزه دوست داشتنی معنوی ما اینجا نشستن و پر از فکرهای خوب، پر از نیتهای خوب، یک عالم ملائکه دارن هر کدومشون و چه جمع مناسبی است برای اینکه آدم همه آنچه که تو دنیا آرزو می‌کرده الان بخواد از خدا و بگیر. پس اینا رو باید که عینیش کنیم، لیست بکنیم و براش وقت بگذار. بعضیا دندونشون درد میگیره و اینقدر درد میگیره و دارن بکشن چون دندونه دیگه چیزی ازش باقی نمونده، ولی بعضیا مثلا 6 ماه یه بار جدا از این که مسواک میزنن و همه اینها دکتر دندون میرن. ما باید برای این فکر کنیم و برنامه داشته باشیم به همین سادگی. اهداف کلیتون رو که مشخص کردین، ابعادی گذاشتین، لیست کردین، وقت گذاشتین، مقصد کلی شما در زندگی مشخص میشه که آیا دارید یا نه، و اگر بله یه مقدار میتونید دقیق تر و واضح ترش کنید که براش دارین چی کار میکنید. شما تو واقعیت درمانی گلاسر اولین سوالی که از مراجع میپرسه اینه که میخوای زندگیت چه جوری باشه. حالا اینقدر قور نزن پشت سر همه شلوغ کن، فقط به من بگو میخوای زندگیت چه جوری باشه. بعد میگه میخوام با همسرم خیلی خوب باشیم، به هم محبت کنیم، به هم هدیه بدیم، همدیگر دوست داشته باشیم، از همدیگه تعریف کنیم. میگه خب براش چی کار میکنی؟ به هر حال عقلای عالم که فهمشون رو از عالم بالا میگیرند و به هر اندازه وصل باشن به هر کدوم از خیرها و خوبیها، فهمهای بیشتری بهشون نازل میشه. فهمیدن که اگر شما معلوم بکنی چی میخوای نکته اوله و بعد معلوم بکنی که براش چی کار میکنی نکته بعدیست. کیفیت اهداف و مقاصد ارزیابی میکنید. مقصد امریست که انسان آن را قصد میکنه و برای آن تلاش میکند. طبق آیات قرآن جزا و پاداش بدون درنگ به نیتها، قصدها و رفتارها تعلق میگیرد. یعنی شما به محض اینکه نیت کردین پاداشش برای شما محقق میشه، ثبت میشه و وضعیت رشدی فرد را تعیین میکنه. یعنی به من بگو چه آرزوهایی داری تا بگم چند سالته. شما وقتی کسی برای صحبت‌های خواستگاری شروع می‌کنی صحبت کردن، از دعاهای طرف و از آرزوهای طرف می‌پرسی دلت می‌خواد زندگی چه جوری باشه. وقتی اون میگه که دلم می‌خواد که بالاخره بتونیم یه نونی در بیاریم با هم بخوریم زندگی کنیم، شما می‌فهمی که این آدم چند سالشه. همش یعنی همین. یعنی ما همه زندگیمون اینه که یه نونی در بیاریم با هم بخوریم، بخوریم که بتونیم کار کنیم و کار کنیم که بتونیم بخوریم. برای چه چیزای قصه می‌خوری؟ آره دیگه، قیمت دلار و وضع گرونی هم. یعنی تو فقط برای همین قصه میخوری، هیچ چیز ارزشدارتری نیست تو براش قصه بخوری و براش افسوس بخوری و به خاطرش فکری کنی و به خاطرش کاری بکنی. حالا حدیث داریم که خداوند روزی انسانها رو مقدر و مشخص کرده و هر جا باشن تو هر شرایطی بهشون میرسونه. بنابراین خدا میگه من دنیای شما رو تضمین کردم برای آخرتتون کار کنید. ولی آدم ها یه جوری زندگی میکنن که انگار خدا گفته من آخرتتون رو تضمین کردم فقط برای دنیاتون بدوید. یا حدیث داریم که این چقدر حدیث نابه، اوحالله الی دنیا، خداوند به دنیا وحی کرد. معلوم میشه دنیا کاملا موجودی قابل دارای فهم و شعور و داره مأموریتش رو طبق امر خدا انجام میده. خدا به دنیا وحی کرد، ان اخدمی من خدمنی و اتعبی من خدمک، خدمت کن به هر کس که به من خدمت میکنه و به خستگی و سختی بنداز هر کس رو که به تو خدمت میکنه. و ببینی آدم ها چه تلاشی میکنن برای خدمت به دنیا و آباد کردن دنیاشون و با چه دستاندازهایی و چه گرفتاری تهشم. ببینی که یکی از آشنای ما میگه همسایمونو زندانه 200 میلیارد بدهی داره. چقدر؟ یعنی یه ماشین پورشه، حالا البته قضیه مال پارساله که شروع شده زندان، که 1 میلیارد بود، 200 تا پورشه این بدهیشه. بعد چه خونه ای تو سعادت آباد، چه مثلا هر بار یکی دو تا این پورشه‌هاش تو پارکینگ فلان. بعد آقا زندانه. یعنی با پول مردم بازی کردن و جمع کردن و بازی کردن و جمع کردن تهش هم بیفته آخر اون آب خنک بخوره. چجوری دنیا رو جمع کرد.
پس این شد مقصد طبق آیات جزا پاداش بیدرنگ تعلق میگیره، در صورتی که انسان بر مبنای مسئولیتی که دارد عمل کرده و در آن مسیر خالصانه سعی کند به مقصد رسیده است. مقاصد از جنس دستیافتن‌های مادی نیستند، از جنس علم، نور، هدایت، رشد و غیرند، مانند مجاهدی که در میدان رزم می‌جنگد و چه پیروز شود چه شهید شود به مقصد خود رسیده است. دوستان من در حد فکر کوچیک خودم به نظرم اومد که من اگر حرفی برای گفتن داشته باشم نیاز به مدرک و این حرفا ندارم. من راستش نه لیسانسم رفتم بگیرم، با همون گواهی لیسانس رفتیم، حالا بعد از اینکه ازدواج کردیم دو تا بچه رو به یه سنی رسوندیم که دیگه هی نخوان مهد کودک و این ورون ورش از آب و گل در بیان، تازه رفتیم یه ارشدی هم خوندیم که ببینیم روانشناسی اینقدر چون لیسانسم ریاضی علوم کامپیوتر اینقدر من به مباحثش علاقه دارم میتونه کمکی من بکنه. هی گفتیم استادا تو رو خدا یه چیزی به ما یاد بدین، خواهش میکنیم یه ذره از مشاوره بگید، یه ذره از شخصیت بگید، یه ذره از رفتار بگید، یه ذره از شناخت. اینا هم هی وقت گذروندن وقت گذروندن، گفتیم استاد تو رو خدا یه چیزی بدید ما بخونیم بیام ارائه کنیم، ما خیلی دوست داریم یه چیزی یاد بگیریم. ای بابا شما آره یه ارشد میخواییم بگیریم، خبری نیست که هم واسه رو پاس کنید دیگه، انگیزشی و هیجانی و فلانی هم نمرت رو بگیرید همین کافی. من تهش خودم اومدم روش های پرورش تفکر در قرآن رو انتخاب کردم، روش های متیو لیبمن و کسای دیگه تو فلسفه برای کودک از کشور مختلف رو رفتم تو مدارس کار کردم، بعد بر اساس همه اینا روش های پرورش تفکر از قرآن رو که استخراج کردیم بر اساس اون پایان نامه تازه کتاب بعدیمون کتاب لحظه درنگ رو نوشتم که احتمالا دوستان آورده باشن. و به جای این که من دنبال این باشم که این مدرکه رو بگیرم، اتفاقا میخواستم به خودم و همه اثبات کنم که کسی اگه حرفی بتونه بزنه و کاری ازش بر بیاد محتاج مدرکی نیست. و من تا الان همچنان مدرک نگرفتم و هنوز مجبور نشدم که این کار کنم. دانشگاه‌های مختلف دعوت کردم، تدریس کردم، مدارس مختلف کار کردم، تو مهد کودک و بچه ها بودم، دورهای متعدد تربیت مربی کودک نوجوان خانواده داشتیم. ولی ببینید به جای اینکه دنبال مدارک باشیم و رزومه جمع کنیم که دوستای من چقدر به هم پیشنهاد کردن ببین برای هر کاری میری یه گواهی بگی یه رزومه درست کن، ولی رزومه ما اون علمیه که داریم و اون اثری که خدا به یه کلمه ما میده که اثر باید از جای دیگه بیاد. تو دوره دانشجویی ما تو همون لیسانس که داشتیم گفتن فلان دانشجوی پزشکی برق گرفتتش تو خوابگاه و دنیا رفت. رفقا گفتن آخه این همه میخواست، سال چندم بود؟ سال چهارم هم بود، چقدر درس خوند، چقدر امتحان داد، چقدر کار کرد، اگه این ادامه میداد دکتر میشد چه کار. ولی با خودم فکرم اگر این آدم مقصددار نیتدار درس خونده باشه، حتی همون اول قبولی پزشکیش هم از دنیا رفته باشه، این آدم به مقصد رسیده حساب میشه و تمام کارهای خیری که میخواسته بکنه خدا تو نام عملش حساب میکنه. ولی اگر صرفاً دنبال اون مدرک بود و دنبال اون حق ویزیت هایی که بعداً خواهد گرفت، طبیعتاً این آدم خیلی ناکام از دنیا رفته دیگه. چند نکته در برنامه‌ریزی هفتگی. به اندازه توان خود برنامه‌ریزی کنید. کمال طلبی یا تنبلی ممنوع. هر دوی اینا حال آدمو بد میکنه. من اگه فکر کنم همین دو رو دیگه قرار دنیا برم، هر چی برنامه است بخوام همین الان، خب آروم آروم اونقدی که میتونی بار بردار، ولی نه کمتر و نه بیشتر تا بتونی خوب بری جلو. هیچگاه در برنامه‌ریزی خود با دیگران خودتون رو مقایسه نکنید. با خودتون رو مقایسه کنید و خیلی خوبتر از قبل حرکت کنید. در صورتی که در برنامه‌ریزی دچار شکست یا وقفه شدید دوباره شروع کنید. آدم خیلی چیزا رو نمیتونه دو مرتبه. خیلی کارا پیش نمیره، یه کار دیگه و خیلی بهتر از قبلی. برنامه خود رو هر چند وقت یک بار بازنویسی کنید. اصلا نوشتن محقق میکنه. بنویسید که میخوام این اتفاق بیفته، میخوام اینو بخونم، میخوام تو این قضیه قوی بشم، میخوام این اخلاقم بهتر بشه و این اخلاقمو کنار بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. سطر سطر نوشتن، جز جز کردن موضوعاتی که مورد نظر آدمه، اینا رو محقق میکنه و قلمهایی هستن که سرنوشتهایی رو رقم میزنن. حالا چه قلمی که ما روی کاغذ اینو مینویسیم و میخوایمش که بهش برسیم، چه قلم رفتار و حرکات و افکار ما که قدمهای بعدی رو میره. خب یه تکونی به خودم بدیم، یه ذره صاف و صوفتر، یه ذره سرحالتر، یه نفس عمیق بکشین، آها یه ذره عمودیتر بشینین، کمرت زحال بیاد، آها برنامه خود را هر چند بار بازنویسی کنید، برنامه جدید رو با برنامه به اتمام رسیده جایگزین کنید و اگر میخواید آدم موفقی باشید کاراتون رو تموم کنید. بعضی مغزشون انگار یه مدار بیشتر نداره، اونم دوتا گوشا رو به هم وصل کرده. یعنی باید یه کار بکنند که اگر این کار یه روزی 100 سال دیگه تموم شد، یه کار دیگر رو شروع کنن. ولی شما میتونید چند تا کار خوب رو در دست انجام داشته باشید، ولی اینا باید یه دونه یه دونه تموم بشن و به موازات شما کار بعدی رو شروع میکنید و کار بعدی رو شروع میکنید. منتها بیشتر مواظب این باشید که این کارا باید تموم بشن. صرف آرزو کردن و شروع کردن و نصف نیمه گذاشتن خیلی حس بدی به آدم میده و احساس ناکامی باعث میشه کم کم دیگه کار خوبی رو شروع نکنه. از این احساسا داشتین؟ تصمیم گرفتین یه کتاب تازه بخرین، یه سی دی تازه تهیه کنین، بعد گفتید که من که قبلی‌ها رو هنوز نخوندم، بابا بذار هر روزی اونا خونده شد من برم این سی دی خوب و کی اونا رو میخونید معلوم. حتی آدم میتونه بگه من قرار نیست کل این کتابو بخونم، بیاد فکرمون رو اصلاح کنیم. من یه نگاه به فهرست این میکنم، اون قسمتیش که نیازم هست رو میخونم و بقیهش رو میگذارم اگر روزی بیشتر نیازم بود سراغش میام یا به دوستی به عنوان یه رفرنس خوب معرفیش میکنم. قرار نیست همه کتاب ها رو ما از اول تا آخر بخونیم و چون نخوندیم احساس ناکامی کنیم و دیگه سراغ کتابای بعدی نریم. خیلی مطلبی است. یا شما میتونید تندخوانی کنید، یک کتاب رو تو یک ساعت بخونید. تصمیم بگیرید یک کتاب رو تو یک ساعت بخونید، هر چیش لازمه بخونید و هر چیش لازم نیست ورق بزنید. اینجا یه مطلب، یه قانون جالب این وسط گفته. این قانون رو بفهمید، برید صفحه بعدی، این عنوان رو ببینید، چیزی در ارتباط با این عنوان لازم دارید؟ نه. برید عنوان بعدی، در ارتباط با این چی میخواین؟ یه نگاه میکنید، این پاراگراف خیلی جالبه، این پاراگراف رو بخونید و شما تو یک ساعت کتاب رو خوندید. حالا بعدها اگر بیشتر به این مطالب احتیاج داشتید میایید و دو مرتبه از اول بازش میکنید. بعد چقدر احساس کامیابی داره، من این همه کتاب رو خوندم و اینقدر بهش احتیاج داشتم. تعادل در همه جنبه‌های زندگی رو در برنامه خود در نظر داشته باشید. لطفاً به همه جنبه‌های زندگی فکر کنید. گشت و گذار در طبیعت، مشاهدهشون، ارتباط با آن و در برنامه خود قرار بدید. ما واقعاً نیاز داریم که وقتی از تو این دانشکده میریم و این همه گیاه و این همه گل زیبا هست، با این گلای حال احوالی کنیم، یه دلقلوه‌ای بدیم بگیریم، یه دستی روی برگا بکشیم، یه نفسی بکشیم، به این کوه‌ها نگاه کنیم، به این پرنده‌ها، به این کلاغ‌ها توجه کنیم و زندگی کنیم با طبیعت تا خیلی خیلی شاد و سالم. اینا همه مصداق‌های حیاتن، حیات ثابت، حیات متحرک. این پرنده ها میرن میان، این گربه ها میرن میان، اینا بود برای ما پیام داشته باشه، ارتباط گیری بکنیم. این برگ رو دستتون بگیرید و ببینید چقدر حس حیات، سبزی پاک کردن، ظرف شستن، غذا پختن، اینا همه ارتباط با حیات در عالمه و میتونه خیلی حسدارتر و با گفتگوهای تازه تری به شما دریافتای بیشتری بده. تأکید بر تقسیم ایام شبانه روز برای کار، عبادت، تفریح، علم آموزی، تفکر، توشه برای آخرت که از همه اینها میشه توشه برای آخرت گرفت، رفع حاجت دیگران و غیره رو بهش بیشتر فکر کن. همه کارهای دنیای آدم میتونه آخرتی باشه، همه کارهاش. پس هیچیش رو مواظب باشین هدر نره و با نیت بشه انجام بده. چند نکته در برنامه‌ریزی هفتگی. در راستای انجام دادن برنامه‌ای که دوست دارید، اگر با مشکل و مانع مواجه شدید، فکر کنید راه حل‌های مختلف رو در نظر بگیرید و یا تغییر مسیر بدید. اینها رو می‌خوام یک کمی سریع عبور کنیم. از مشکلات نترسیم، اینا بهانه رشد ما هستن و بیاید یه همچی برنامه هفتگی عین بچه‌هایی که مدرسه می‌رفتن و عین دانشجوهایی که اینجا هستن داشته باشید و ببینید دارید چی کار می‌کنید. بر اساس اهدافتون شنبه، یک شنبه، ساعت‌های مختلف رو برنامه بزنید. ولی دوستان مهمتر از این که بنویسیم از 7:30 تا 8:30 صبح این کارو میکنم، از 8:30 تا 9:30 صبح این کارو میکنم، بعد ببین من چرا نمیتونم به این برنامه عمل کنم، اصلا نمیدونم چرا هر کار بخوام بکنم نمیشه. کیفی تر باشید تا کمی و دقیق و 5 دقیقه‌ای. یعنی یه وقتایی آدم میگه من تو این هفته میخوام این 30 صفحه رو بخونم. حالا این کتاب دم دست شما باشه و وقتی سوار تاکسی شدی و مسافر بعدی فعلا نیومده، این وقته که شما دارید و از این وقتا استفاده کنید. نشستیم تو کلاس هنوز استاد نیومده، اینا همه وقتن. نشستیم منتظریم که شام یا چای آماده بشه، اینا وقتن. وقت‌های 5 دقیقه‌ای رو ارزش بذارین و دنبال دیگه مثل کودکیمون ما از اون وقت‌های 5 ساعت 10 ساعته باز نداریم که یه روزی یه همچی وقتی داشته باشم یه کاری بکنم. حالا ببینید که با توجه به اینها توازن ابعاد مختلف زندگیتون چجوریه، در چه اوضاعی هستین و بعد اگر می‌خوایم عامله ناسبه نباشیم، اگر میخواییم چهره ما ضاحکتون مستبشره باشه چه در دنیا و چه در آخرت، اگر میخواییم که از نکات خاص سوره غاشیه که میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت بهره‌مند بشیم، مثل کوه محکم، مثل آسمان دنیا رو از بالا ببین، یه ذره بالاتر از اون بالاها، تا مشکلات ریز بشن، تا مقصدهای اصلی پیدا بشن. با وسعت زمین از این همه وسعت استفاده کن. اینجا کارت نگرف یه جای دیگه، اینجا خونتون جالب نبود وضعیت یه جای دیگه، گیر نکن توی محله، توی شهر، توی کشور. ببین چی لازم داری و چجوری میتونی فراهم کنی برای رضای خدا و خدمت امام زمان بتونی مؤثر تر باشی. مقصد که معلوم شد دیگه آدم گیر نیست که حتما تو همین محله من باید دنبال مقاصدم بگردم. شاید چمران میتونه با یه خانمی از کشور دیگه ازدواج کنه، ما باید حتما محله‌هامون خیلی به شدت به هم بخوره، وضع مالیامون خیلی به هم دیگه بخوره. میشه آدم بزرگتر از این باشه و مثل شطور مقاوم، چند منظوره، چند کاره، با کمترین امکانات بیشترین بهره دهی رو داشته باشه و اینقدر پرخرج و پرهزینه زندگی نکنه. خب خدای کمک کن ما بتونیم مرور بهتری برای این 6 سوره داشته باشیم، از مباحث ازدواج مطالب بیشتری بفهمیم. و اینجا سوره فجر هم که تموم کردیم یه پرانتز باز میکنیم، یه مبحث دیگه هم قرار هست که راجبش حرف بزنیم. شادکامی ارزشمندانه که گفتیم آدمی که یه چیزی نصیبش میشه خوشحال میشه، یه چیزی کم میشه به هم میریزه، نمادش هست. نتیجه نوعی از سبک زندگی است که آدم فرد احساس ارزشمندی خود را با ملاک‌های درست درونی ارزیابی کرده و هیچگاه آن را تحت تأثیر نظرات دیگران، رخدادهای زندگی و موقعیت‌های اجتماعی قرار نمی‌دهد. در این سبک از زندگی رضایت و ارزشمندی درونی بالایی وجود دارد و با بالا و پایین شدن زندگی و شرایط آن فرد دچار نوسان در ادراک ارزشمندی و پاسخ‌دهی هیجانی نمی‌شود. اگه میگیم خدای من میشم، ولی خب خدای کمک کن من دیگه نشم، من یه ذره محکم‌تر و باثبات‌تر باشم. درود بر اونایی که یادداشت می‌کنن، هنوز زنده‌ن و حیات در اونها بیشتر جاری. نعمت در این سبک از زندگی بهانه‌ای برای امتحان شدن تعریف می‌شود. پس اگه یه چیزی اومد یا رفت، اومدنش امتحانه و رفتنش هم امتحان. بنای خداوند بر دادن نعمت. و اگر شما لئن شکرتم چی میشه؟ لعزیدن نکم. چه هم نعمت‌ها زیاد میشن، هم خودتون زیاد میشید. خودتون بزرگ میشید. بنای خدا بر گرفتن نید و هرچی شما شکر کنید نعمت ها هی گسترده تر و هی بیشتر. پس اگر آدمی که اهل شکره و درست حرکت میکنه چیزی ازش گرفته شد، قراره خیلی چیز بهتری بهش بدن. اگر از این خونه مجبورید برید، دعا کنید خدا یه جا بریم خیلی از اینم بهتر. اگر یه عزیزی رو از دست دادیم که خیلی حادثه تلخیز، خدای کمک کن هر نعمت و رحمتی از جانب او قرار بوده بر ما برسه، خدای از به شکلای دیگه‌ای که خودت میدونی ما رو در بارش نعمت و رحمت و رزق خودت قرار بده. پس اگر محبت بود، اگر امکانات مادی بود، اگر رفت و آمدهای مختلف بود، اگر هر چیزی بود که از قبل این عزیز به ما میرسید، خدا بلده که جایگزین همه آنچه که ما نداریم بشه و خودش همه آنچه که ما نیاز داریم رو تعیین بکنه. کافی آدم به این خدا اعتماد کنه و باور کنه که اصلا هیچ کم شدنی در کار نیست و ما میتونیم اهل شکر باشیم، همش فقط بهمون اضافه بشه. پس آمادگی داریم که یکی از بهترین چیزایی که داریم رو ببخشیم، هدیه بدیم، چون میدونیم هر چی که میدی همینطور دهها و دهها برابرش به سمتت میاد. در این سبک از زندگی رضایت ارزشمند درونی بالا وجود داره، نوسان هم نمیشه، نعمت هم بهانه است. واژگان شادی در سوره فجر: راضیه، مرضیه، مطمئنه. به به، چقدر این اطمینان شنیدنش به آدم طمأنینه و قرار میده، آدم رو مطمئن میکنه شنیدن واژه مطمئن. مبناهای ارزشمندی خود رو ارزیابی کن. شما اگه چی بشه احساس ارزشمندی میکنید؟ آیا این مبناها در گذر زمان پایدارن یا دچار نوسان میشه؟ من اگه شغل خوبی به دست بیارم، اگه شغلم از دست بدم، اگه پول بیاد، اگه پول نیاد، اگه ازم تعریف کنن، اگه ازم تعریف نکنن، اگه دوتا بعدا بیرام بهم بگن، مبناهای ارزشمندی پوشالی نوسان شدید خلق را در پی دارند. در مقابل انتخاب مبناهای ارزشمندی حقیقی و الهی منجر به تجربه نشاط پایدار میشه. خود رو در این موقعیت ها تصور کنید، یه راننده بهتون توهین میکنه، همسرتون بهتون انتقاد میکنه و سرزنش میکنه، کسی به شما میگه که ببین بینی تو عمل کنی خوبه، یعنی چی؟ یعنی اصلا خوشگل نیستی ها. در مطب دکتر منشی با شما بد حرف میزنه، خانواده همسرتون بهتون بی احترامی میکنه، حالا چیزی که مثلا شما فکر میکنی بی احترامی، در تاکسی یهو میبینی پول همراهت نیوردی، تو کدوم این موقعیت ها احساس حقارت میکنی؟ احساس میکنی وای خیلی بد شد، میخوام دست بلند کنی. کدومتون اگه تو تاکسی پول همراهتون نباشه ناراحت نمیشین؟ یه فکری برش داریم، دست بالا. خودم دست بالا کنم، چند بار این اتفاق افتاده، چقدر با خوشحالی خندانی بیرون از تاکسی، یعنی سوار نشدم، دیدم پول همراهم نیست، وایستادم تا بالاخره تاکسی ها بیان، آقا من پول ندارم. و نه خانم حرفا چیه، بیا سوار شو، قشنگ خوش و خرم رفتیم دانشگاه. یه بار دیگه دست بلند کن، دوستای دیگه تونم ببینن این دستا رو بالا. آها خیلی خوبه، ولی تعدادتون کمه ها. یه دوست داشتم میگم من اگر تو جیبم پول نباشه تو خیابون که دارم راه میرم میگم همه دارن منو نگاه میکنن، الان همه میدونن که من پول ندارم. این هم یه حالته، یعنی آدم ارزش خودش رو به این بدونه که کیف پولش پره یا خالیه. میشه آدم یه کسی بهش یه حرفی بزنه بعد احساس کنه خب حالا اون اینطوری فکر میکنه، ولی من که آدم خوبی هم. و اگر جا گذاشته باشی باید پول بدیم، حالا جا گذاشتی. آها، و حالا موضوع اینه که آدمی که ناراحت میشه چقدر ناراحت میشه، از کارش باز میمونه یا اینکه یه جوری بالاخره با این مسئله کنار میاد و آدم هم باهاش کنار میان و میرسوننش. این مهارت ما خواهد بود. آره اینم یه فکره. و آدم هایی حسن روشون نمیشه همینم بگن که آقا من پول همرام نیست ولی یه کارت اگر بدی من کارت به کارت میکنم، روش نمیشه. خیلی بد آدم نتونه حرف بزنه ها و فکر کنه وای الان اینو بگم چی میشه، وای اگه الان اونو بگم. تو مهمونی همینطور نشسته، خوب هستی، مرسی، خب حالا یه کلمه بیشتر نمیشه صحبت کن. اگه حرف بزنم، اگه یه وقت بد باشه، اگه همه به هم بخندن، اگه یه حرف من بدترین حرف روزگار باشه. ولی شما میتونید اینطور نباشید. بعد نگاه کن همه آدم ها حرف میزنن، از این فکرام اصلا نمی‌کنن. کوچکترین چیزی میتونه برای آدم فاجعه حساب بشه، بزرگترین مشکلات میتونه برای آدم ساده تی بشه. و چقدر جالب و چقدر خندان و با چه خلاقیتایی با این مسائل روبرو بشه. خوبه که از رفقاتون بپرسین اگه اینجوری بشه تو چی کار میکنی؟ بدونی چه حرفای جالبی میزنن. خوبه آدم رفقای جالب البته زیاد داشته باشه. واکنش‌های عجولانه افراد در بسیار از این موقعیت‌ها به دلیل ادراک حقارت است. چقدر من حقیر شدم، من آدم خوبیم، گدا و بیپولم نیستم، الانم خیلی محترمانه به راننده میگم، اونم آدم فهمیده و خوبیه و فوقش یا خیلی راحت میپذیره یا خیلی راحت نمیپذیره، یه چهار تا لیچارم بارون میکنه، ولی به هر حال من همچنان آدم خوبیم و اتفاق مهمی نمیفته. من انتظار دارم از صبح تا شب همه از دم از من قدردانی و تشکرم نکرده باشن، همه از دم منو درک نکرده باشن، ولی خب الحمدلله گاهی آدمایی هستن که آدمو درک میکنن، مهربونن، خوش اخلاقن، همین چقدر باعث شگفتی و خوشحالی. مبناهای ارزشمندی پوشالی مثل ثروت، موقعیت شغلی، تایید دیگران، رخدادهای موافق میل، شأن اجتماعی، یعنی وقتی خیابون میکروفون میگردونن شما دوست دارین تو زندگیتون چه آرزو مثلا به کجا برسی، میگن مثلا که من دوستم به آرزوهام برسم. شنیدین؟ خود شما هم شاید از این فکرها داریم، به آرزوهام برسم. بعد میبینید آدم ها خیلی هاشون به آرزوهاشون رسیدن، خیلی هم اتفاق مهمی نیفتاد و خیلی هم به این آرزوها نرسیدن، جورای دیگه شد، چقدر خوب شد، چقدر خاص شد. من همسرم لیسانسشو که تموم کرد بهش گفتن برای یه واحد ورزش که غیبت زیاد بوده میندازیمت. اون موقع همسر من نبود البته. بعد مثل همه که میگن اکه آدم اینقدر بد شانس داشتم، میرفتم شهرمون راحت شم تموم شده بود، عجب آدم هایی. اینا رو نگفت، گفتش که خیلی خوب
این همه موندیم یه با یه تابستونی هم روش این هم میمونیم. تو همون تابستون ما رو به هم معرفی کردم و ما ازدواج کردیم.
خود من زده بودم مهندسی نرم افزار کامپیوتر مشهد. 45 تا گرفته بودن، من 46 بودم. اکه چقدر آدم میتونه بد شانس باشه. ولی من افتادم ریاضی کاربردی دانشگاه تهران. همسرم هم که با اون واد ورزش انداختنش، یکی این وسط ما رو به هم معرفی کرد، عجب خوب شد. و زندگی چقدر پره از این چیزایی که چقدر بد شد، نه چقدر خوب شد. و من به اون آرزوه نرسیدم، ولی خدا یه بسته فرهنگی دیگه برام یه جایی گذاشته بود. ما یکی از تمرینامون اینه که تو هر چقدر بد شدی بگردیم اون چقدر خوب شدش رو پیدا کنیم و مطمئن باشیم یه حکیمی داره این عالم رو اداره میکنه. بعد مبنای ارزشمندی حقیقی مثل تقوا، عملهای خداپسندانه، سعی و تلاش، موفقیت در امتحانات الهی، عمل بر اساس وسع و توان، آدم میتونه بگه که امروز چه اونایی که رسیدم، چه اونایی که نرسیدم، چه اون کارهایی که شد یا نشد، کدوم اینها توش رعایت شد و نمره داشت و ماندگار شد، چی برای من ماند و الاصل، یعنی عمر طی شد، چقدر از این عمر به درد بخور بود و برای تو ماند. تمرین میشه داشت که مادم موقعیت های تجربه حقارتش چیا بوده، چه شدت هیجانی نشون داده، به خاطر چه باوری این حس درش ایجاد شده. من آخه فکر میکنم اگر اینطور بشود خیلی بد میشود. بعد یه باور بهتری جاش بذاره، اگر بر اساس این باورهای حقیق عمل کنه و خاله چه واکنشی میتونه ابراز کنه و شما کدام واکنش رو در موقعیت انتخاب کرد. اگر این لیست رو برای خودتون بنویسید که کجا من خیلی ناراحت شدم، چقدر ناراحت شدم، چه باوری داشتم و باور درسترش چی میتونه باشه، مثلا من میگم که باید به شخصیت آدم احترام بذارن دیگه. ببین واقعا باید به شخصیت آدم احترام بذارن یا مطلوب است که به شخصیت آدم احترام بذارن و آیا همه اینطوری هن؟ نه. پس ممکن است به شخصیت آدم احترام نذارن، ممکن آدم پیش همه خلق خدا محترم نباشه ولی پیش خدا محترم باشه. ممکنه پیامبران که بهترین خلق خدا بودن، یکی مثل حضرت لوط حالا حضرت نوح بماند. حضرت لوط که حتی یک نفر بهش ایمان نیورده با این همه مأموریتی که بهترین نحو انجام داده، بعد خودش بلند شده با دختراش از این شهر کوچ کردن، زنش جزو اهل عذاب در اومده، چقدر باید احساس بدبختی بکنه یه آدم اگه توی همچین موقعیتی باشه؟ ولی احساس بدبختی نکنه، بگه من مأموریتم رو انجام دادم و همه ممکنه آدم رو قبول نداشته باشه. حالا مثلا ما میگیم میشه یه عده آدم رو دوست داشته باشن، یه عده هم آدم دوست نداشته باشه، ولی اینجا که بگه میشه همه با آدم بد باشن ولی تو حق باشی، چقدر نا بزرگ بودن که میتونستن اینطوری فکر کنن. اصلاح روی کرده به نعمت، تصورات یا واکنش‌های اشتباهمون رو یه مروری بکنیم. نعمت فقط امکانات مالیه. هنگامی که نعمتی بگیرن من احساس حقارت میکنم و احساس کنم هیچی ندارم. نعمت رو مبنای ارزشمندی میدونم. وقتی که دارم شکر نمیکنم، در عوض برای نداشته ها فقط قصه میخورم. وضع زندگی خود رو گاهی سیاه ترین وضع ممکن میبینم. تا حالا احساس کردین آخر خطی؟ یکی از دوستان اومد گفتش که ببین من احساس میکنم آخر خطم. گفتم میدونی آخر خط کجاست؟ جایی که آدم روزی چند بار بهش رفت آمد میکنن، هم توی میرن آخر خط های برمیگرد. ولی خب زندگی باز دو مرتبه جریان. در هر وضعیتی تصور کن که امکان بدتر بودن وضعیت از وضع من هم هست. ببین وقتی فکر میکنی که وای دیگه این بدتر نمیشد، بعد یه ذره دیگه فکر کنی از این بدترام شده. دیگه از این ناجورتر نمیشد، چرا؟ از این ناجورترام بود. و اون چیزی که الان دارید اگه نداشتین، این توانی که الان دارید اگه نداشتین، یه وقت که نگاه میکنید یه آدم لنگون لنگون داره تو خیابون را میره، با خودم فکر میکنم که همه عمرش رو حاضره تمرین کنه، هزینه کنه، کار درمانی بره، بپره، بشینه، بلند شه که یه روزی شاید بتونه اونجوری که من الان را میرم راه بره. و اگه بتونه مثل امروز من راه بره، به همه آرزوش رسیده. اما اینقدر راحت راه میرم و اصلا نمیدونم که چه نعمتی دارم. فقط میگم اگه اونجور میشد و اگه اونجور میشد چقدر خوب میشد. اما ندارم اون چیزی که باید داشته باشم. هر موقع خواست ذهنتون بره سمت غم، فکر کنین چی دارید و چقدر میارزه و چه کسایی دارن همه لحظه هاشون رو هزینه میکنن که داشته باشنش. اصلاح روی کرده به نعمت، جرعه از روایات به شکر نعمت مشغول شو به واسطه شادمانی کردن به آن. شاد باشین. یک مدل از شکر اینه که آدم شاد باشه. اما ایرانی ها علکی علکی طی مسائل مختلف تاریخ، از زمان مغول ها، از مشکلات دوره صفویه، از مشکلات دوره سامانیه، از مشکلات دوره رضاخان، از مشکلات یاد گرفتیم که فکر کردیم فقط ماییم که مشکل داریم و از صبح غم برگ زده باشی تا شب. یه وقت قیافتو وا نکنی کسی فکر کنه تو خیلی خوشحالی چش بخوری یا بعد مثلا نگاه کنی یه آقای ژاپنی تو خیابون تمام چهره اینطوری لبخند داره راه میره، خدا این به چی میخنده این شکلی؟ دیدین چینیا، ژاپنیا اصلا اینا کلا دارن لبخند میزنن با همه چهرهشون. بعد نگاه کنی از همه بی پولتر این چینیه، مثلا جلبک و هویج رو با هم پخته، آبگوشتش همینطوری سر میکشه، یه تا لباس هم داره که بپوشه، خوشبخت و خوشحالم زندگی میکنه، اجازه این که بیشتر یه بچه هم داشته باشه نداره. من نمیدونم به چی اینقدر اینا خوشحالن. اینا یاد گرفتن که از همه آنچه که دارن خوشحال شه، یه دو چرخ هم داره میتونه باشه همه جا برو بیاد. عجب زندگی. تو خونش هنوز با زغال سنگ داره گرما ایجاد میکنه، شیر دوشش یه شیر آب باریکه سماوریه که از اون بالا آب میریزه، یه لگن چینی و این وسط این پایین پر میکنن، میشینن توش خودشونو میشورن، آب لگن خالی میکنن، یه بار دیگه این شیر سماور اون بالا با میکنن و میبندن. اینطوری اینا برای جشناشون ریسای کوچولو، چراغای کوچولو کوچولو یه ساعتی از شب روشن میکنن، دو ساعت بعدش هم خاموش میکنن که برق هدر نره و اینقدر خوشحال. بعد ما همینطور گوشت میخریم، همینطور امکانات داریم، پردمون رو عوض میکنیم، مبلمون به نظرم یه ذره کهنه شده بهتره تغییر کنه. طرف تو آمریکا میگه بعد مدت‌ها یه حالی به خودم دادم، یه تک مبل گرفتم گذاشتم کنار تختم که میخوام گاهی رو این بشینم، حالا اینم داشته باشم، ولی احساس کنم زیادی دارم تجملی میشم. نه کسی دنبال مش هفت رنگ، نه کسی هی آرایش میکنه، نه این همه عطر ادکلن میزن، نه این همه. و ما از بس میخوایم که عالی باشیم همش احساس بدبختی میکنیم. به شکر نعمت مشغول به واسطه شادمانی کردن به آن. شکر بر نعمت پاداش هست برای گذشته آن و جلب کننده است برای آینده آن. شکر را دائم دار تا نعمت بر تو دائم بماند و ببارد. الان بباردش مال خودم. به به، ببینید چجوری از آسفالت میشه این گیاهای تر و تازه انقدر زیبا بیان بیرون. نه کسی قدرشون رو میدونه، نه کسی تعریفشون رو میکنه، نه کسی آب بهشون میده، ولی چه خود شکوفایی از درون داره. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب یه فضا عوض بکنیم. فعلا شادکامی ماندگار سوره طه انشالله برای ما نازل بشود جور و واجور. میخوایم راجع به این توی پرانتز با هم حرف بزنیم که موضوعی به نام راهکارهای برخورد با مشکلات اخلاقی در جامعه و دانشگاه. دوستان با مشکلات اخلاقی، با بیبندوباری‌های جور و جور، با بیمراعاتی‌های مدل به مدل تا حالا روبرو شدیم؟ تو جامعه یه شکل، تو دانشگاه یه شکل. برش چه فکری دارید؟ چه کارهایی کردین؟ تو فکرتون به چه جنبندی‌هایی رسیدین؟ کسی میخواد چیزی بگه، یه نظری، یه صحبتی؟ خوشحالی، ناراحتی؟ از این همه آزادی که آدم ها دارن بهش میرسن خوشحالی؟ اینقدر راحت میتونن بد و بیرا بگن، اینقدر راحت میتونن ریخت و پاش کنن، اینقدر راحت میتونن بد لباس بپوشن، اینقدر راحت میتونن سیگار بکشن، معتاد باشن، دودش هم فوت کنن تو صورت استاد، هر جور دلشون میخواد پاشون رو صندلی روی میز بذارن، هر جور دلشون میخواد با بزرگترشون حرف بزنن. شما برای اینها که خوشحال هم نشدین چه فکری کردین؟ ما چی کار میتونیم بکنیم که این موج بیبندوباری اینطوری گسترده نشه؟ بفهم. پس این یه نظر، ما چون علمی نداریم که چی کار بکنیم ممکنه بیشتر آسیب بزن. خب این یه نظر. نظر دیگه بفرم.
Thank you. دوست من میخواد با من ارتباط برقرار کنه، چون اولی که با هم
متفاوتیم فاصله رو کمتر. پس هم یه مذهبی خوش برخورد شاد سلامتی باشم که خیلی دلشون بخواد با من دوست بشه.
من اصلا جذب میشم وقتی میبینم من میتونم با این کادر خوشحالم و خیلی راحت‌تر میتونم دانشگاه. بعضی خانواده ها اصلا مقدر اصلی خانواده ها، چون تو این تیپ رو بیافر دیدید جا تو دانشگاه نیست و تو ما به این حوزه، ولی من برعکس به این مانم، من باید با این کادر بیام دانشگاه تا اون بچه هایی که با هر فرقه که وارد دانشگاه میشن منو ببینن.
احسن. پس من با افتخاری که به چادرم میکنم و ارزش هایی که رعایت میکنم و جنبه های توانمندی که در خودم ارتقا میدم، میتونم یه نمونه یه مؤمن سالم موفقی باشم که آدمون دلشون بخواد که اینطوری باشن، ارتباط بگیرن با من. خب دیگه یه دوست دیگه هم بگم. شما دیگه چی فکر کنید راجع به این موضوع؟ یعنی شما از یه طرف میگید که امر معروف که قطعا یه واجبه، اینه که نمیتونیم حذفش کنیم، ولی برخورد آدم هیچ وقت نباید سرزنشگرانه با نگاه از بالا به پایین و به قصد خرد کردن آدم ها باشه، بلکه در هر حالتی باید یه کرامتی و ارزشمندی برای انسانیت این انسان قائل باشه. اگرم که چیزی هدف گرفته میشه یه رفتار باشه، نه کل شخصیت این آدم. مطلب دومتون این بود که این مشکلات ریشه‌ای ان. یعنی اگر میبینید طرف الان مثلا میاد بدون روسری را میره میخواد ببینه کی میتونه حرف بزنه، این قبل از این هم تو همه مهمونی های خونگیش بی روسری بوده، تو خارج رفتناش اینطوری بوده، الان فقط داره پرده برداری میکنه از اون چیزی که بوده. پس یه پس زمینه تربیتی فکری تو قشری از جامعه رسوخ کرده که سگ داشتن براش شده ارزش، قطع ارتباط با خدا براش شده ارزش، فقط بیشتر بخوری، بیشتر داشته باشی، به دیگران بی توجهی، جمع کردن برای خود، تا یه موقعیت پیش میاد این همه یه آدم میتونه احتکار کنه برای خودش. حالا حتی اگر این آدمی که داره احتکار میکنه به دیگران دهنکجی میکنه یه ظاهری از مثلا یه قیافه دینی هم داشته باشه، ولی شما میگی این آدم مسلمان درست حسابی نیست، پس به این ظاهره هم. ولی این ریشه ها رو چجوری میشه هدف گرفت و یه جامعه اهل فکر و اهل خدایی داشت، باید به اینا فکر کرد و ما توش بتونیم مؤثر باشیم. دوست عزیزی که میگن ما هنوز آموزش ندیدیم، اتفاقا ما میخوایم این فضاها ایجاد بشه و راجبش سوال داشته باشیم و این آموزش ها رو ببینیم. اگه آدم یه حرف درست هم بلد بود که این حرف رو بتونه انجام بده، خود این اقدام و خود این فکر میتونه حرفای درست بعدی رو براش فراهم بکنه. کسی دیگه میخواست چیزی بگه بفهم. منطقه‌های بالا، بله. بله. یعنی اگر که من به جای اینکه صرفا یه ظاهر دینی داشته باشم که همونم در ارتباط با دو تا رفیقی که یه جور دیگه خیلی ساده از دست میره، بیام به یه باطن دینی عمیق‌تر و شناختی از قرآن و روایات داشته باشم، وقت میتونم ببینم کجا باید حرف زد، چه حرفی رو باید زد، کجا باید عمل کرد، کجا باید محبت کرد، کجا باید رفاقت کرد، کجا باید یه جمعی رو حفظ کرد و براش برنامه داشت، کجا باید یه موضوع رو رها کرد و این خارج از برنامه و توان تو هست. اینا خیلی دقت‌های خوبیه و هر چه آدم عاقل‌تر و از عقل خودش با همه ظرفیت تلاش کنه که استفاده کنه، خدا این عقل رو هی کامل‌تر می‌کنه و جوابای بهتری رو بهش میده. شما هم بفرمایید و بعد یه نتیجه گیری کنید.
مدارس ما اصلا اون چی میگن کاری که باید بکنن رو نمی کنن، از پدر مادرش گرفته که وقتی میخوان به مدرسه بگن اول رتبه کنکور براشون مهمه، بعدا اولویت دیگه، تا حالا خود خود مدرسه، مشاوران، نمیدونم مثلا معلم، همه اینا به نظر من اینا خیلی موثرن و ما اصلا تو انتخاب اونا به عنوان میگه حالا قرار جامعه ما دست این آدم باشه و اونا میتونن با سرنوشت جامعه علاوه بر سرنوشت آدم بازی بکنن، اونقدر ما توجه
یعنی از اول که میخواد مقصد برای زندگی تعیین کنه میگه یه مدرسه برو که قبولیاش بیشتر باشه، یه رشته‌ای بخون که پول بیشتری در بیاد و بیشتر دیده بشی، ده هم پر کن باشه. حالا من تو این تهرانی که این کوچه به کوچه پر از پزشکی، من الان پزشکی برای چی باید بخونم و کدوم مشکل رو میتونم حل کنم که مهم نیست، مهم اینه که بهت بگن خانم دکتر، من کیف کنم بچه‌م شده خانم دکتر. داره یه جامعه لایعقلونی، این که قرآن میگه اکثر هم لایعقلون و لا تجد و اکثر هم شاکرین، یعنی آدمی که از این همه ظرفیت عقلش استفاده کنه کمه، آدمی که از این همه نعمتش استفاده بکنه کمه. شکر یعنی استفاده درست از نعمت. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ببین درسته خیلی اوضاع به نظر ناامید کننده میاد، جامعه با این شکل و با این وضع و با این سرعت پیشرفت در منفی ها، من این وسط چی کار میتونم بکنم؟ یه حرفه، ما کاری نمیتونیم بکنم. اون بود حالا شما ها سنتون به کارتون گالیور و اینا نمیرسه، ولی یکی بود همیشه میگفت من میدونم ما موفق نمیشیم، خلاصه هر از گاهی یه تیکایشو میزه. ما میتونم آدمه باشیم که بگیم من چی کار میتونم، من بابا به زندگی تو بکن، را تو برو چی بسن. ولی میشه گفتش که من چون یه وظیفه‌ای دارم مثل نماز واجبه، میتونم باید برای موضوع فکر کنم و شاید وظیفه من یه جای این باشه که بفهمم اگر یه جمعی سالمن، یکی دو نفر دارن ریپ میزنن، یه جمعی باز پیشرفته تو منفی ها هنوز سالمن، 10-15 نفر دارن کم و زیاد میکنن، من این جمع میتونم حفظش کنم. نذارید یه دردی انقدر منتشر بشه که بگن اینا دیگه دکترها جوابش کردن. الان چند تا دانشگاه دکتر جواب شده داریم؟ و بعد شما یه دانشکده‌ای دارین که هنوز خیلی سالمه. انواع اقسام بچه های سالم متدین قبول میشن تو رشته های تربیتی، از بس که بچه های تربیتی میخوان دوست دارن که اصلاح بشن و اصلاح بکنن. آدم های اهل خیر، آدم های خوب، آدم های اهل رشد تو رشته های تربیتی زن، چه رشته های معلمی، چه مباحث روانشناسی. و شما دانشکده خیلی خوب و سالمی دارین. شما نباید دیدگاهتون مثل اونی باشه که توی دانشگاه دیگه یه جای دیگه داره درس میخونه و اوضاع خیلی خراب. اگر این بافت پاک رو حفظش کردین، یه نفر که داره اوضاع رو به هم می‌ریزه، یه عزیزی اومد گفت عزیز دلم اینجوریه و این سری درست شد و این سری خودش رو صاف و صوف کرد، احساس کرد چپ بره، یکی با مهربونی یه نگاه بهش میکنه، راست بخواد بیاد همینطور، این ناچار خودش رو توی حفظی نگه دار. اگر چه تو خونه ها خیلی ها اهل خیلی چیزا نیستن، ولی حرمت اجتماع و این کشتی که داره سالم میره، من دلم میخواد همینجا میخ بکوبم سوراخش کنم، و میشه این یه نفر رو جمع کرد، لطفاً کشتی همه رو سوراخ نکن، بذار این منظره سالم حفظ بشه و همه از همدیگه فقط بدی یاد نگیر. یه دختر صاف و سالم، یه پسر صاف و سالم از شهرستان اومده، چقدر خانواده‌اش برای صفا و سلامت این بچه کار کردن، دارن میسپرنش دست شماها. ما الان جدیدالورود داریم تو این جمع، دعوت ما ویژه از جدیدالورودا بوده، چند تا جدیدالورود داریم، بسیار خوب، اینا همون صاف و سالمای خوبی هن که کلی مامان باباها قرآن بالا سر اینا گرفتن ردشون کردن و چقدر آرزوهای خوب برشون کردن که بیان در پاکی این فضا درس کنن. خب خیلی خوش اومدین شما به این فضای پاک و این همه آدمای خوب، از استادای بسیار خوب تا دانشجوهای بسیار فوق‌العاده‌ای که اینجا هست. حالا بعد رو ادامه این سلامت همه با هم نقش داشته باشی. بفهم. حالا دونه دونه میریم جلو دیگه. پس یه موقع شرایط اینجوریه که میشه یه کاری که ما بشینیم بگیم که دیگه جامعه که آب برد اینم روش. این یه حالته. یه حالت هم میشه مسئولانه نسبت به قضای سلفی که هر روز داره دور ریخته میشه احساس مسئولیت کنید. ما ترم پیش که من اینجا تدبر داشتم با بچه‌ها کار میکردیم، با هم رفتیم توی سلف، نشستیم یه سری برگه ماژیک گرفتیم، یه چیزایی نوشتیم، دادیم اونجا بذارن. تحویلم میگیرن آدما، نمیگن چه آدم نادونی هستی که میخوای برنجا دور ریخته نشه. باور کن خیلی کارا هست که ما میتونیم بکنیم و همم خوش رو میاد. ولی بکنی. چند تا زدیم دیوار، چند تا گذاشتیم همون جایی که میخوان غذا رو بگیرن. اگر غذای اضافه است میتونید اضافه‌اش رو پس بدید. اگر که نمیتونید تو جای مشخصی بریزید، آقای فلان اینجا یه ظرف بذارین غذا اضافه رو بریز. و یه کارایی شد. افراد حساس شدن به این نون و برنج و کبابی که تاپ میذارن اونجا و میرن دنبال زندگیش. اینا امر به معروف داره و همه کارهای خوب دیگری که ما میتونیم بهش فکر کنیم و ببینیم دور و برمون چه میگذره، در رفتار خودم، در مدل چادر سر کردن خودم که آیا طبق احکام شرعی و رساله هست یا من چشمم عادت کرده به این مانتوهای کوتاه و تنگ و منم میرم میخرم، چشمم عادت کرده به این که این چادر بارها میتونه باز و بسته شه و این مانتوی تنگ و کوتاه من دیده بشه، چشمم عادت کرده به این دستی که مرتب از آستین میاد بیرون و پیداست. و مهم نیست که دنیا الان روی مسائل فیزیک اتمی و فلان، دنیا سر جای خودش، جز این مسائل مهمه. و اگه بالای زانوی من داره دیده میشه، برم احکام شرعی رسالمو بلد باشم و ببینم که باید این لباس تا زیر زانوی منو بگیره. تو نماز فرق پوششش با غیر نماز چیه؟ در ارتباط با دست کردن طلا احکام چیه؟ در ارتباط با چیزای اصلا حلاله که آدم سیگار بکشه یا حرومه؟ اینو بپرسم از مرجعم. حلاله که من این زینت رو داشته باشم یا حرومه؟ وقتی ما احکام بلد نیستیم، خود مذهبیامون وقتی احکام بلد نیستن و یک در میون دارن اشتباه عمل میکنند، بعد اون وقت میخوان الگو باشن برای دیگران و بعد همه با هم اشتباه. حالا اون 1%، اون 2%، اون 50%، اون 80%، اونم 100%، نمیتونیم اون وقت کنترل کنیم. من به اندازه که ملکوتم نمرش بالاتره و ارتباطم با خدا عالی تره و نمازهام قشنگ تره، حفظ میشم و حفظ کننده میشم، هدایت میشم و هدایتگر میشم. من به اندازه‌ای که قرآنی میشم، قرآن در روح من اثر میذاره، سلام کردن من تأثیر هدایتی پیدا میکنه. سلام، خوب هستی؟ وقتی من دعای روز یک شنبه حضرت زهرا رو خوندم، حضرت زهرا رو به مادری قبول کردم، این مادردار شدن من سلامش با سلامهای دیگه اثرش فرق میکنه. بعد من تو سلف به دوستم میگم شما بفرمایید. این شما بفرمایید در جانه میتونه بشین، در صورتی که 10 تا از ما اینا بگی میتونه هیچ اثری هم نداشته. این که من بلند میخندم یا نمیخندم، به فکر دیگران هستم یا نیستم، جزوهمو به دوستان میدم یا نمیدم، یه خبر خوبی که میرسه اونا رو هم در جریان میذارم. اینا کاری که ما میتونیم بکنیم و میتونیم نسبت به همه چیز بی تفاوت باشیم و بذاریم همینطوری این بهمنی که داره میاد پایین ادامه پیدا کنه. ولی یه عده از ما به هر حال جامعه به هر شکلی باشه جزو رستگاران میشیم و یه عده از ما هم جزو باختگان میشیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. شما مهم نیست جامعه تهش چی کار میکنه و مردم آخرش میخوان عوض بشن یا میشه عوضشون کرد، مهم اینه که شما یه نمره احتیاج دارین و اون نمره خوشبختی و سعادت و بهشت یا غیر اون خواهد بود. پس قرآنی ها بیاین قرآنی تر بشیم، اهل بیتی ها بیاین اهل بیتی تر بشیم، امام حسینی ها که همتون عاشق امام حسینید، هر کدوم برای امام حسین یه کاری کردین و میکنین، بیاین امام حسین رو بشناسیم. چند تا حدیث از امام حسین میتونید بگید؟ کدوم قسمت های زندگیشون رو میتونید تعریف کنید؟ از امام حسن چند تا حکایت دارید؟ از امام سجاد چند تا مطلب دارید؟ از امام زمان چی میدونید که بتونید سربازی و سرداریشونو بکنید؟ انقدر با امام زمان دوست شدیم که بگیم آقا من میدونم تا دنیا جای بهتری نشه شما نمیای، میشه رو منم حساب کنید کاری دارید بگید من انجام بدم، یا من نشستم شما بیاید مشکلات منو کلا حل کنید، این دیوانام که یه بار مصرف ریخته کنار زمینو جمع کنید، من چی کار کنم که این دیوانا رو نریزن؟ پس دینداری یعنی نگاه به جز جز برنامه انسان و الهی کردن اون از یه لیوان یه بار مصرف مهمه تا این نوع لباس و آرایش مهمه؟ تا چی بخرم؟ آیا اجازه دارم پول خودم هر جوری میخوام خرجش کنم یا نه؟ مهمه. تا دعا برای هدایت خیلی که در دسترس من و حتی در آفریقا و اروپا و آمریکا هستنم مهمه و تو سرنوشت من اثر میذاره، با کسایی که هیچ وقت ندیدمشون و سلام علیکم نمیتونم باهاشون بکنم. قرآنی ها، اگر ما متخصص در قرآن نشیم پس تو این دنیا چیکار داریم میکنیم؟ اگر امام صادق به ما گفتن میخوام جوان رو ببینم که داره فقیه در دین میشه و میخونه و یاد میگیره، پس ما اگر طبق سیستم و توصیه امام صادق زندگی نمی کنیم پس داریم چیکار میکنیم که رفقا میگن من فعلا پایان‌نامه دارم، یه دو سالی خیلی نمیرسم کاری بکنم، و اون وقت این دو سال داری چیکار میکنی؟ از اول ارشد خلاصه پایان‌نامه دارن تا آخرش بعد دوباره درگیر کنکور بعدی ان که کنکور میدهم پس هستم. اگر قرار شد فقط یک کتاب بخرید، صحیفه فاطمیه رو بخرید، باهاش نفس بکشین و این مادردار شدن جدید و سبک زندگی که تو این دعاها به آدم یاد میدن و ازش استفاده کنی، کتابای دیگه تک تکشون راهیه برای این شروع، برای ثبت نام در کلاسای تدبر، مباحث رشد 7 سال اول، دوم مباحث خانواده، کتابهای فهم قرآن در از دبستان تا دبیرستان اخیراً نوشته شده برای اینکه وقتی فهمیدن کدوم دوره رشدی چه اقتضاهایی داره، دقیقا بچه اول دبستان با دوم دبستان علاوه تفکری چه فرقایی داره و چه نیازایی داره. اگر الان باید تفصیل ذهن این آدم، ترجیح اون، اولویت شناسی اون، ابرازهای اون تقویت شه با کدوم سوره هست و هر سوره رو کدوم قسمتش رو با بچه اول، دوم، سوم، دهم یا دوازدهمی کار کنی، اینا این کتابان که شما میتونید خیلی سریع صوت دو جلسه آموزشی اون رو گوش بدین و برین از همین امسال تو مدارس کار کن. یعنی مدرسه قرآن جاییه که شما همین الان میایید توش، ظرف همین ترم آماده میشید که بهترین برنامه ریزه یه مهد باشید، بهترین مربی یه مدرسه باشید، بهترین استاد یه دانشگاه باشید. اینقدر دم خروجی لازم نیست که ده ها مدرک داشته باشین تا یه روزی از کوکیلی و بوی رحمت شروع کنید به درس دادن، شاید یه روزی به یه مناطق تهرانم برسی یا نرسی. از همین الان اگه آماده این برید سیستان بلوچستان کار کنید، این امکان عالی هست. و اگر آماده این که به داد هر کدوم از گروه های سنی این جامعه برسه امکانش هست. ولی آیا شما اونی هستید که از هر سوره قرآن بتونید ده ها نکته در بیارید، ساختارش رو بفهمید، انسان مطلوب و نامطلوبش رو در بیاری؟ اونایی که دوست دارن یه مقدار دیگه دنبال بکنن، با شادکامی در سوره طه ادامه میدیم و خیلی خیلی دعاهای خوب میکنیم که انشالله محقق بشه. ما صوت های این جلسات رو توی پیام رسان بله تو کانال ادساین ادیب هستم میذاری، من ادیب هستم، بعد می نویسید ادساین ADIBHASTAM میشه ادیب هستم. اینو تو قسمت جستجو سرچ کنید، آدرس هامون رو گذاشتیم. یکی صوت های کلاس های رشده، صوت های کلاس های تدبره، مباحث تقویت حیا برای کودکان و نوجوانانه، نکات مختلف هست که هی خبرهاش رو براتون میگذاره. اگر کسی هست از همین جمع که میخواد، ما اگر شما داوطلب باشین ما تو همین دانشکده کلاس ها رو بگذاریم امکانش هست، تو همین دانشکده. آره، حداقلش اینه که اینجا میتونید بیاید، اگه اونجا پره بسیار خوب. اگر اونجا ظرفیت تموم شده، اینجا که ظرفیت تموم نشده، ما میتونیم یه کلاسی اینجا داشته باشیم و شروع بکنیم. بسیار خوب. اگر کسی نظرش هست یه برگه بگردونید، کسایی که موافقن که ما همچی برنامه بدونیم، یه تعدادی داریم کلاس تدبر همراه با مباحث رشد 7 سال اول، دوم، سوم، بتونیم اینها رو شروع کنیم و شما همون متخصصی باشید که از الان دم خروجی ایستاده و میتونه خیلی بهرار ببره. البته اگر شما تماس بگیرید، ما دو تا ساختمونی مدرسه قرآن و مدرسه اهل بیت باز پیگیری بکنید، شاید هنوز دوره ترم 1 و کلاسای جدیدتری باشه که بتونید توش وارد بشید. من خودم جهت اطلاعاتون حسن گزینی یعنی بلوغ عقلی، رشد 7 سال سوم، چیزی که دقیقاً لازمه ازدواج و زندگی خوب و یه تفکر خوب، کلاسش رو چهارشنبه ها دارم 12:30 تا 2 مدرسه قرآن. مدرسه قرآن کارگر، اوایل کارگر شمانی، پلاک 14-37. میتونید چهارشنبه ها ساعت 12 تا 2 بیایم و هر جای این کتابو باز میکنیم و شروع میکنیم به ادامه، پر از مطلب و نکته هایی که بعضی از این چیزایی که اینجا دیدین جزوش هستش. ببینید کتاب کلاس تدبر ترم 1 و رشد 1 یعنی 7 سال اول مال ترم 1 هن، کلن 1-2 ساعت و 1-2 ساعت، بعد میشه تدبر 2 و رشد 2 به همین صورت ادامه پیدا کنید. بعد تو هر ترم 6-7 از سوره ها خیلی کامل باز میشه و چقدر مهارت و نکته و مطلب شما ازش یاد میگیرید. بله بفهم. دستگردون کنی، همونجا بگردونی همه اسماشونو و شمارهشونو بتونن بنویسن. آها این سواله، متشکرم. بسیار بله. آها شرمنده، امکانش نیست. ببین اون کلاس یکی دو ترمیه که دو سه ترمیه که ادامه داشته، از رشد 1 شروع شده. عشان یه کلاسن، یه جمع از ساعت قبلش هم قرآنشونو دارن. همینطور با حسن داریم میریم جلو. بعد ترم بعد میشه بلوغ عقلی و بلوغ عاطفی. یه کلاسی برای نوجوان‌ها داریم 5 شنبه 2 تا 5 و همون کتاب لحظه درنگو باهاشون کار می‌کنیم و مباحثی از تدبر و بعضی همسن و سالای شما میان کنار نوجوانا این کلاس شرکت می‌کنن. جالبه، هم اونا نظر میدن هم بزرگترا نظر میدن. مدرسه اهل بیت بلوار کشاورز. بله. همه اینا صوت‌هاش هم تو این آدرسی که گذاشتم هستش. من تا الان یه چند تا کتاب معرفی کردم، یه دور کتابایی که هست رو معرفی میکنم، بعد شما اونهایی که میخوان این مباحث رو بیشترم بدونن کافیه برن. الان فکر کنیم ما اینجا همایشمون تموم شد. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مطالب مفصله و نمیشه این همه حرف خوب رو یک جا گفت و تو ذهنم ممکنه نه. شما میرید کتاب معناشناسی افسردگی رو همینجا آوردن تهیه میکنن. اگرم تموم شد فوری سفارش میدید که من میخوام، یا پاشید بیاد مدرسه اهل بیت قرآن یا اینکه از همینجا سفارش. بهتون پیشنهاد میکنم یه آب باری که یه کلاس 1.5 ساعت تا 2 ساعته تو هفته داشته باشید تو خود مدرسه قرآن یا مدرسه اهل بیت. جای خوبیه برای رفت آمد کردن و دنیای بزرگی برای آدم باز میکنه. از طرفی کتاب معناشناسی، بعدش کتاب درمان در. میخوایم بیشتر بدونید تمام این 6 تا سوره و نکاتش رو خوب یاد گرفتید، حالا میخواین چجوری درمان میکنن، کتاب درمانش رو تهیه کنید. میخواین رشد ها رو یاد بگیرید، تربیت کودک طیب مال رشد 1، خیر گزینی مال رشد 2، حسن گزینی مال رشد 3 و بلوغ عقلیه. بلوغ با هم بودن کتاب بعدیش. هر کدوم از این کتابا رو برای شروع شما شروع کنید، کتاب بعدی و بعدیش رو میتونید ترمای بعدتر داشته باشید. اونو بیاید، اونو برای خودتون بیاید. یعنی اینا الزام هم لازم ملزوم هم دیگه نیستن. جداگانه ترم 1 هم که ثبت نام میکنید میتونید که اونو بخونید. حتی مدرسه اهل بیت مباحث خانواده رو هم داره و رشد، و مدرسه قرآن فقط تدبرا رو داره. به امید خود شما میتونید مدرسه قرآن اگه جا شدید ثبت نام کنید، در کنارش صوتهای کلاسای رشدمون رو از همین ادسانیدیم هستن و کانال رشد گوش بدید. ببینید وقتی آدم داره تو خونه یه سبزی پاک میکنه، یه جارو میزنه، یه کمد درست میکنه، فقط همین یه کارو که نباید بکنه، بعد کنارش یه صوت 2 ساعته را گوش بده. ولی اونایی که فقط تو هر لحظه یه کار میکنه، اینا خیلی از زندگی کم بهره. چهارشنبه ها 12:30 تا 2 مدرسه قرآن، اوائل کارگر شمالی، پلاک 14-37. حسن گزینی. بله خیلی خب دارید برگر میگردونید ببینیم چند نفر کلاس تدبر ثبت نام میکنن. به دوستای دیگه تون هم مخصوصا دانشجوی خوب جدیدالورود هم خبر بدین، بتونید از ابتدا از پایه همراه با این کلاس ها برین جلو. امیدوارم که دانشکده شما همچنان جزو بهترین دانشکده ها و دانشگاه ها بماند. امیدوارم که هر یک نفر شما چقدر نقش زیادی در حیات بخشی، ایمان بخشی، عمق بخشی به یک فضا، به یک دانشکده، نه به یک شهر، به یک دنیا، هر یه نفر شما میتونید تاثیرگذاری داشته باشید. فقط به شرطی که نگید بابا من که آدم مهمی نیستم. که اگه فکر کنید هر یکی از شما مثل یک نفری است که اسمش قاسم سلیمانیه، مثل یک نفری است که اسمش سید حسن نصرالله، مثل یک نفری است که اسمش بانو امینه، اسمش امام خمینی و امام خامنه ایه. هر کدوم از ما آدم های مهمی هستیم و کافیه بخوایم که عالم رو تکون بدیم. یه نفر به آقای خامنه ای امیرخانی تعریف میکنه، همین کتاب من او رو نوشته، تعریف میکنه که حضرت آقای بار تعریف کردن که یه نفر ازشون پرسید آه شما فکر میکردین رهبر بشین؟ گفتن که یه دوست دیگه هم این سوال از من پرسید، من جواب بهش دادم که همین جواب برای شما تعریف کردن فرصت بود، کلیپشو براتون میذاشم از بیان خود آقای امیرخان. بعد میگن که من طلبه نوجوانی بودم و همینطور یه درسی که اون روز استادم داده بود و خوب یاد نگرفته بودم، دوست هم اتاقیمون هم حجره‌مون هم یه املتی گذاشته بود و خلاصه هی میگفت بابا جان بیاین بشین بخوری، منم هی راه میرفتم هی مرور میکردم هی ورق میزدم ببینم اینو چی میشه درستش یاد بگیرم. آخر عصبانیشو گفت آسه دلی آقا چرا شما اینطوری میکنی؟ آخه ما چند نفرمون قراره اصلا اینجا فارغ التحصیل شیم؟ چند نفرمون وقتی فارغ التحصیل شدیم حالا ما جای راه میدن؟ چند نفرمون قراره که امام جماعت مسجد بشیم یا قرآن خون یه گوشه بشیم؟ چند نفرمون قراره مرجع بشیم؟ چند نفرمون قراره از بین اون مرجع چند نفر مجتهد یا مرجع تقلید بشیم که شما یه دونه احکام که حالا یاد نگرفتی اینقدر مهمه که بلد باشی؟ بعد گفتن من بهش گفتم من از اول نوجوانیم دعایی رو میکنم میکردم و میکنم و اون دعا این بوده که اللهم اجعلنی مجدد دینک و محیی شریعتک، خدای منو تجدید کننده دینت و احیا بخش شریعتت قرار بده. در دوره‌های مختلف حکومت‌های مختلف اومدن و رفتن، هی گرونی شده ارزونی شده، هی بدبختی اومده هی وبا اومده دوباره سلامتی اومده دوباره اینطور شده دور، ولی یه چیزای ثابت، اونم دین خداست، اونم خوبی‌ها و بدی‌هاست، اونم بهشت و جهنم. اگه آدم بخواد که خدای نه تنها مسلمون پاک و سالمی بمونم که هر روز از نو به پیامبر ایمان میاره و دستخوش تغییرات نمیشه و جو آدمای خوب و بد نمیگیرده، و اگر بخواد که هدایتگر باشه که دستای زیادی رو بگیره، وقت این برکات و رزقها و فهمها و توانهایی بهش میدن امام زمان به سردارای خودشون که به آدمای عادی نصیب نمیکنن. یعنی لطف کنیم دعا کنیم که جزو کارگزاران خاص امام زمان حساب بشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تو ترمای تدبر که وارد میشین شروع میکنین من که اینو نفهمیدم این تیکش چقدر سخت بود، این چقدر کم بود، این چقدر زیاد بود، مخصوصا ترم دو سه ببن، ترم سه ببن. فهم از آسمون نازل میشه، یعنی از این میز بیشتر برمیاد یه چیزی بفهمه تا از من. ولی برای هر چیزی دعا کنید و استمرار داشته باشین تا خدا یه نشدنهایی رو براتون شد کنه که هیچ وقت باورش نمیکن. کسایی که این کتابها رو نوشتن هیچ وقت فکر نمیکردن که یه همچی چیزایی رو بفهم، ولی همین که تو این راه موندن خود قرآن با معجزه‌ای که هست تونست این چیزا رو بهشون بفهم. از یه طرف شما متخصص قرآن میشین، اگه علامه طباطبایی قرآن میخونه و این همه چیز میفهمه، شما روش های درست فهم قرآن و برداشت از قرآنی که یاد گرفتین میتونید یه خط قرآن میخونید چقدر چیز بفهمید. از یه طرف آدم وقتی ریشه و تنه پیدا کرد و فهمش با فهم قرآن تنظیم شد و باور کرد قرآن خوندن مستحب نیست، واجبه برای هر آدمی و خدا 114 تا پیام فرستاده که اینا رو تو بفهمی، نه اینکه وقتی از دنیا رفتی برات بخونن و حسرتشو بخوری. پس این واجبه که من هنوز سوره زمر رو ندارم، چرا؟ برم پیداش کن. از طرفی وقتی شما قرآن شناس شدین، حالا با قرآن مدرسه داری میکنید، نظام تربیتی در میارید، نظام اقتصادی میچینید، حکومت داری یاد میگیرید، فقه حکومتی مینویسید. برای همه چیز ما وقتی میخوایم مشکل بخوریم سوال رو از کی میپرسیم؟ از همدیگه، از دانشمندای بشری. تو راجع به اقتصاد چی فکر می‌کنی؟ تو راجع به مدیریت چی فکر می‌کنی؟ تو راجع به این بچه کوچیکه چی فکر می‌کنی؟ الان بزنم تو سرش یا اینکه باش بازی کنم یا اتاق بیرونش کنم؟ چیکارش کنم؟ این داره جیغ میزن. قرآن باید به ما بگه. اهل بیت باید قرآن رو تفسیر کردن و به ما بگن که چیکار بود. پس اگه ما قرآن و اهل بیت جواب سوالامون رو نده، همین میشیم که همه از هم دیگه می‌پرسن و همه با هم اشتباه می‌کنن. احسنت به شما. تدبر یعنی میخواییم پس ماجراها ببینیم چیه و در لابلای این کلمات چه معارفی نهفته است که همه ما واجبه که اون رو بلد باشیم. کلاس تفسیر میشینن یه مباحثی رو میگن، بعد شما گوش میکنی یادداشت میکنی. ولی کلاس تدبر ما می‌خوایم بتونیم سوالات زیادی رو جوابش رو پیدا کنیم. پس سوال محور، نیاز محور و هر یه نفری میتونه یاد بگیره و نظرات درست بده و مثل علامه ها بشینن همه کنار هم دیگه قرآن بفهمن و این تفسیر به رأی هم حساب نمیشه. استاد چک میکنه، کمک میکنه، با مبنا باید بتونیم صحبت کنیم و همین که یاد میگیریم با مبنا صحبت کنیم ما رو از تفسیر به رأی غلط در میاره. ممنونم، موفق باشین. ببخشیدم اگه طول کشید. ان شاءالله هر چی برای ما رسید خدا بیشترش کنه، موثرترش کنه و ما رو در حرکت های خوبی سهیم بکنه.